پانزدهمین و آخرین جلسه از سلسله دروس معرفت شناسی و تفکر نقادانه، 17 بهمن ماه 1394.
به نام خداوند. سلام عرض بکنم خدمت دوستان عزیز. جلسه 15 و پایانی از سلسله جلسات معرفت شناسی و تفکر نقادانه رو آغاز میکنیم. نوبت پیشین به بحث از شکاکیت به تفصیل پرداختم و تتمه آنچه که در جلسه 13 به بحث گذاشته شده بود رو با برشمردن شقوق مختلف شکاکیت توضیح دادم. شکاکیت در باب جهان خارج، شکاکیت در باب اذهان دیگر و عرض می شود مقوله و مفهوم خود تنها انگاری یا سالیپسیزم. با وام کردن آنچه که دکارت در پاسخ به شکاکان توضیح داده بود و همچنین توضیح این که به چه معنا کانت و اعضای حلقه وین شکاک بودن، به چه معنا شکاک نبودن، راسیونالیست ها، امپویسیست ها به چه معنا شکاک بودن، به چه معنا نبودن، بحث رو در این باب جمع‌بندی کردم و به پایان بردم. امروز چنان که انتهای نوبت پیشین عرض کردم، به عنوان آخرین جلسه پاره ای از مطالبی که در باب تفکر نقادانه از سلسله مباحثی که در این جلسات درازاهنگ 14 جلسه ای داشته ایم بر جای مانده است رو توضیح می دهم، که عموماً پاره ای ملاحظه ها و نکاتی است که به لحاظ روش شناختی به کار ما می آید، چنان که در جلسات نخست هم عرض کردم، برای ارزیابی و بررسی آنچه که در شبانه روز با آن مواجهیم. و یادداشت کردم چند مقالطه از اهم مقالطاتی که خوب ما ازش آشکار باش آشنا باشیم به بحث خواهم گذاشت و علاوه بر اون یک توضیحی هم راجع به اخلاق باور خواهم داد، Ethics of Belief، که خب توسط کلیفورد عرض می شود که ابتداعاً طرح شده که مؤید یا بگیم مکمل مباحث من در باب مقالطات خواهد بود و کمک میکنه که در بازخوانی و ارزیابی مطالب دیگران، سخنان دیگران از اینها بهره بگیریم. اما پیش از این که وارد بحث بشیم و من یه مرور فشرده‌ای بکنم مباحثی که تاکنون در باب تفکر نقادانه ذکر کرده ایم و بعد به این نکات برسیم، پرونده مباحث معرفت شناسانه رو با ذکر دو نکته میبندم و بعد به تفکر نقادانه میرسیم. حاجتی به تذکر نیست، من به تفصیل و به تفاریق و با عنایت سیر و نحوه تقریر مطالب در این جلسات رو با شما در میان نهاده ام و گفتم که چگونه به ساختار معرفت، منابع معرفت و قلمروی معرفت ما در این سلسله جلسات پرداخته ایم و از 3-part definition of knowledge یا تلقیس مؤلفه از معرفت شروع کردیم، مشکله گتیه رو برشمردیم، به تفصیل در باب مؤلفه های باور، صدق و توجیه توضیح دادیم و بعد آمدیم به سروقت تئوری های توجیه و تئوری های صدق به تفصیل، بعد به سراغ منابع 5 یا 6 گانه معرفت آمدیم، بسته به اینکه عقل و شهود رو 2 منبع حساب کنیم یا 1 منبع، و بعد هم به قلمروی معرفت آمدیم و در باب شکاکیت توضیح دادیم به تفصیل. من از فیدبک هایی که گرفتم و یکی از عزیزان حاضر در این جلسات هم پرسشی رو نوبتی پیشین با من در میان نهادند در باب این که در باب منابع معرفت، خب اگر در باره وحی کسی بخواهد سخن بگوید احیانا چه نسبتی با مباحث معرفت شناختی خواهد داشت، این رو و 2 پرسشی که در باب بحث از خود تنها انگاری که نوبتی پیشین به بحث گذاشته شده و دوستان ملاحظات و ابهاماتی در اون باب داشتن رو ذکر میکنم و پرونده بحث از معرفت شناسی رو میبندم و به سراغ مقالطات و تتمه بحثمون در باب تفکر نقادانه خواهیم رفت. خب بذارید از قصه وحی آغاز بکنم. از قضا فارغ از این دوست عزیزمون که این پرسش رو طرح کردن، در کانال تلگرامی من که هر 3-4 هفته یک بار یک جلسه زنده پرسش و پاسخی برگزار می شود و سوالات کثیری به دست من می رسه توسط ادمین های کانال، اما به جهت ضیق وقت چون من مکتوب هم پاسخ می دهم به 10-12 پرسش هر نوبت بیشتر نمی رسیم و خب 800-900 نفر هم در اون گروه من هستن، کانال قریب به 5000 نفر، اما در اون گروه که پرسش ها طرح می شود، این رو از اینجا عرض میکنم که حجم پرسش ها رو مد نظر قرار بده یا بتوانید حدس بزنید. خیلی سوال ها میرسه که اون عزیزان گزینش میکنن اون پرسش هایی که مضامین شبیه به هم دارن و من به اونها پاسخ میدم. از قضا چند پرسش راجع به مقوله وحی و نسبتش با مباحث معرفت شناختی هم به دستم رسیده که الان اون رو پاسخ میگویم، انشالله به وقتش در اون جلسات هم بدان میپردازم. ببینید، بنای بست کلام در این باب ندارم، خودش یک مقوله مستقلی است. حالا من به اجمال و ایجاز عرض میکنم، اگر دوستان مایل بودن در بخش پرسش و پاسخ بهش میپردازیم. ببینید، قبلا هم عرض کردم که معرفت شناسان به معنای که در لیترچر معرفت شناسی از منابع معرفت بحث میکنن، منبعی تحت عنوان منبع معرفتی وحی یا ریولیشن رو ازش یاد نمیکنن. یعنی وحی منبعی در اداد منابع معرفتی به نزد معرفت شناسان قلمداد نمیشه. شما ممکنه به من بگید که خب خیلی از دینداران که همچین باوری دارند، البته اختصاصی هم به اسلام نداره، مسیحیان و یهودیان. معنای اخص از وحی اینجا مد نظر منه، یعنی وحی در ذیل ادیان ابراهیمی، در ذیل ادیان غربی، ابراهامیک ریلیجن، ریلیجنز وسترن ریلیجنز به تعبیری که در لیترچر فلسفه دین از آن سخن به میان میاد، دایره بحث من اسلام، مسیحیت و یهودیت. شما ممکنه بفهمید که در باب وحی 1 میلیارد مسلمان باورشون این است که خب سخنانی به پیامبر گرامی اسلام از طریقی منتقل شده که این منبع معرفت بخشه و در این حال یونیکه، یعنی تنها محمد ابن عبدالله چنین پیام هایی رو دریافت کرده. یا به عنوان یه مسلمان بگید که بسیار خوب، مسیحیان و یهودیان هم در ضد آیین های مسیحیت و یهودیت، اونا هم به هر حال کلام وحیانی رو تجربه کردن، اما ما به عنوان مسلمان چنین درکی داریم. بسیار خوب، مناقشه‌ای در اون نیست، به این معنا که شما اگر دارید خبر میدهید از باور میلیون ها نفر در باب فلان موضوع یا بهمان موضوع. اما در لیترچر معرفت شناسی یا اپیستمولوژی، چنانکه به تفسیر دیدیم، ما منابع 5 یا 6 گانه داریم برای معرفت. چند نکته هست در اینجا که خوب مد نظر قرار بگیره که چرا فی‌المثل با اینکه خیلی ها قائلن به اینکه وحی یکی از منابع معرفتی است، در معرفت شناسی در باره آن سخن رانده نشده است. و بعد من یکی دو توضیحی هم که پاره از فیلسوفان دین یا متعلهان معاصر که خواستن در باب وحی توضیح معرفت شناختی هم بدهن ذکر میکنم، اما دیگه به بحث اون رو نمیگذارم. اگر لازم شد در بخش پرسش و پاسخ بهش میپردازیم. ببینید، اولا توجه داشته باشید معرفت شناسی یا اپیستمولوژی خب از تئولوژی و الهیات جداست. این نکته اول. یعنی ما در اپیستمولوژی بحث الهیاتی نمی کنیم. متعلق کسیست که منبعی به نام وحی رو مفروض گرفته، میکوشه اون رو راشنالایز بکنه یا میکوشه اون رو پاسخ منتقدان رو بده، باز چه در ذیل آیین اسلام یا مسیحیت یا یهودیت، فرقی نمی کنه. ما بحث دینشناسی نمی کنیم در معرفت شناسی، بحث کلامی الهیاتی هم نمی کنیم، بحث اخص معرفت شناسان است. به این معنا باید دایره بحث رو اولا مشخص کرد، یعنی اگر در باب وحی سخن می رود، در لیتریچر معرفت شناسی اگر سخن برود، مواجهه معرفت شناسانه و فیلسوفانه است، نه مواجهه الهیاتی. این یه نکته. نکته دوم این که منابع پنج‌ششگانه معرفت بنابر چه ادعای معرفت شناسان و چه مخاطبان آنها، منابعی است که عرض می شود در دسترس عموم آدمیانند، ملک مشاعند. یعنی چه؟ یعنی من و شمایی که در این اتاق قرار دادیم حظ و بهره ای از پرسپشن یا ادراک حسی داریم. ادراک حسی، هممون از ادراک حسی بهره مندیم. تعامل معرفتی و جهان دین، جهان پیرامون مبتنی بر ادراک حسیه. حافظه هم همینطوره، عرض می شود که عقل همینطوره، گواهی همینطوره و درون‌نگری هم همینطوره. همه آدمیان که البته از بلوغ ذهنی مکفی برخوردار باشند و آدم‌های سالمی هستند، حظی از ادراک حسی و پرسپشن دارن، از میموری دارن، از عقل دارن، از تستیمونی دارن، از این درون نگری. اما علل ادعا به روایت متدینان، وحی و تجربه وحیانی یه امر اکسکلوسیو، انحصاریه. یعنی در طول تاریخ بنابر ادعای ادیان و مذاهب نهادینه شده تاریخی، به روایت متون مقدس، مشخصا اولد تستمنت، نیو تستمنت و قرآن، به چند نفر وحی شده است. شما در قرآن مسلمانان میبینید که به 25 پیامبر اشارتی رفته است که پیش از پیامبر بودند. در اولد تستمنت و نیو تستمنت هم همینطور. یعنی به فرض هم که شما کسی وقتی که میخواد بپذیره این مدعا رو که ما تجربهی تحتمان تجربه وحیانی و تجربه معرفت بخشی تحتمان تجربه وحیانی داریم، برای عده خاصه، قرار نبوده و نیست که به افراد وحی بشود به نفع اغلبی و اکثری. اتفاقا در قرآن و متن مقدس مسلمانان هم به این امر اشارتی رفته است. بل یرید و کلمر ان منهم ان یعطا صحفا منشره. واقعا دقیقاً این تعبیر در قرآن مسلمانان به کار رفته است که بل یرید و کلم را منهم، هر یک از آنها دوست می‌داره که یک صحف، یک کتابی، یک مصحف منشره، یک کتابی خودش زیر بغل داشته باشه و عرضه بکنه به دیگران. خود متن مقدس هم این رو پیش بینی کرده است و گفته نه، نظام عالم این چنین نیست و ما به افراد خاصی وحی کرده. مرادم این است که حتی اگر شما با این رأی هم همدلی داشته باشید که به عنوان یه بلیور، نه به عنوان معرفت شناس، اون وقت میتونید اذعان بکنید که چرا معرفت شناسان در باب وحی بحث مستقلی نکردن. چون علل ادعا افراد خاصی به گواهی متون مقدس بهشون وحی شده، نه به کثیری از آدمی ها. این هم نکته دوم. و اما نکته سوم و آخری که میخوام عرض بکنم این است که بسیار خوب، هرچند که تجربه وحیانی و منبع معرفتی وحی در اداد منابع معرفتی قلمداد نشده است، در دهه های اخیر برخی از فیلسوفان دین مسیحی مشخصند و به توضیحی که خواهم گفت در سنت ایران اسلامی خودمونم در یکی دو دهه اخیر، ادهی کوشیده اند توضیح معرفت شناختی در باب تجربه وحیانی بدهند و بگویند که میشه از جستیفیکیشن تجربه وحیانی با عنایت به این منابع معرفتی شناخته شده هم سخن گفت. اما باز هم مؤید عرایض چند دقیقه پیشم، ذیل یک یا چند منبع از منابع معرفتی شناخته شده رو گنجاندن، نه به عنوان یک منبع معرفتی مستقل که نمیشود مستقل باشد، چون چنان که عرض کردم به افراد خاصی علل ادعا وحی میشود. در این میان در سنت مسیحی و فلسفه دین معاصر شما میتونید از ویلیام آلستون خصوصا نام ببرید و الوین پلانتینگر. و توسعاً البته من جان هیک را میتونم اینجا نام ببرم، فیلسوفان دینی که حالا در باب این دو نفر نخست، یعنی آلسون و پلاندیگان، میشه گفت که کاملا باورهای مسیحی کم و بیش ارتدوکسی هم داشتند. آلسون اگر زندگی نامش رو خوانده باشید، زندگی نامه فکری قابل تأملی داره. میگوید که چند سباهی در ذیل آموزش های ارتدوکس مسیحی بود و بعد به خاطر اینکه فلسفه خواند یا تأملات در این باب کرد، حدود 15 سال از وادی دیانت بیرون رفت و بالمره پوسیده بود به تعبیر ما و کنار گذاشته بود. بعد دوباره رجعتی میکنه و در کسوت یک فیلسوف و فلسفه خوانده هم مواجهه فلسفی میکنه با سنت دینی، به هم میکوشه یک تقریری از حجیت معرفت شناختی دعاوی وحیانی به دست بده. جان هیک که من توفیق حشر و نشر بسیار هم با او داشتم ایامی که در قید حیات بود در انگلستان، خب او دیگه به نوعی اولا هم پلورالیست شده بود و هم خیلی عطف نظر پیدا کرده بود به ادیان شرقی، ولی در این حال از وجود ساحت قدسی هستی دفاع میکرد. استدلال او مبتنی بر تجربه دینی و ریلیجیس اکسپریانس بود و معتقد بود هیچ یک از ادله متافیزیکی که الهیون و متافیزیسیان ها به دست داده اند به اصطلاح مثبت مدعا نیست و افاقه نمی کنه، اما تجربه دینی از منظر او دلیل موجهی بود. و البته مدلول سخن او این بود که توسعاً هستی واجد ساحت قدسی است، نه اینکه فعلا مثلا فقط از آیین مسیحیت دفاع بکنه. باری به نزد او هم شما می توانید روایتی از آنچه که من ذکر می کنم رو در نظر بگیرید، با این تفاوت که خب هیک چنان که عرض کردم پلورالیست و کثرت‌گرا بود، اما مشخصا کسی مثل پلانتینگا اکسکلوسیویست بود، یعنی مسیحی بود که معتقد بود بیرون از مسیحیت ما هدایت رو نمی توانیم سراغ بگیریم. خب استدلال اینها به لحاظ معرفت شناختی از کجا نشأت می گرفت؟ هم من اون موضع این فیلسوفان رو ذکر می کنم و هم موضع خودم رو به مثابه یک پیشنهاد، اما عرض می کنم مجال بحث و بست مکفی در این باب نداریم و همین مقدار فکر می کنم برای این کورس کفایت می کنه. موضع آلستون و پلانتینگال، مشخصا آلستون، اینا از تشابه ساختار تجربه دینی و تجربه حسی دفاع میکنن، یعنی معتقدن که ما میتوانیم یک تناظری پارالیلی بین تجربه دینی و تجربه حسی برقرار بکنیم و اگر به نحوی از آنها و با لحاظ کردن شروطی تجربه حسی جستیفایده، یعنی از متعلق خودش خبر میده و ما میتوانیم ادعای معرفت بخشی بکنیم که فعل مثال فلان صندلی در برابر من، صندلی سرمه‌ای رنگی در برابر من قرار دارد، به شرط ها و شروط ها پاره ای از تجارب دینی، نه همه ای تجارب دینی، علل ادعا اینا معرفت بخشه. این لب سخن آلستونه، اما بحث بسیار مبسوطه، از تناظر میان اینها سخن میگه. یعنی عیناً اگر ما در تجربه حسی سه مؤلفه داریم، مدرک داریم، یعنی به اصطلاح کسی که پرسیور درک میکنه، و بعد آبجکت داریم و یک رابطه حسی داریم، یا این همین هم در باب تجربه دینی برقرار. خب البته منتقدان به او نقد کردن که نمیشه از تناظر و ساختار میان این دو مقوله سراغ گرفت، او و پاره از همفکران او هم به هر حال به اونا پاسخ دادن. الان ایه حاله یک نحو دفاع از تجربه دینی و از حجیت معرفت شناختی آن سراغ گرفتم برقراری تناظر میان تجربه دینی و تجربه حسیه. جان هیک هم کم و بیش اینجوری فکر میکنه و من چه در آثارش چنان که دیدم و چه گفتگوهای درازاهنگ و مبسوطی که با یکدیگر داشتیم، کم و بیش از همین موضع دفاع میکنه. کم و بیش یه تفاوتهایی با آلستون داره که اکنون به کار بحث ما نمیاد. خب این یه نوع مواجهه یا یه جور توضیح در باب وحی و تجربه وحیانی. خب شما ممکنه بگید که اینجا در باب تجربه دینی سخن به میان آمده، درسته، به نزد این فیلسوفان و پاره از کسانی که این داوری رو دارن معتقدن که تجربه وحیانی اشد و اکمل تجربه دینی است. یعنی انواع تجربه دینی رو اگر ما از یکدیگر برشماریم، تجربه وحیانی هم سر این طیف قرار میگیره یا میشه گفت که نوعی خاص از تجربه دینیه. خب البته اینا عرض میکنم هم موافقانی داره و هم مخالفانی، چون عده‌ای از کسانی که دعاوی دینی کانزرواتیو تری دارند یا دعاوی دینی کانزرواتیوی دارند میگوین که نه، نمیشه تجربه دینی رو با تجربه وحیانی یکسان گرفت و قیاس کرد. تجربه دینی تجربه دینی است، اما آنچه که بر پیامبران نازل شده است و محبت وحی قرار گرفته اند از حکایت دیگری، ببخشید، از امر دیگری حکایت میکنه و باید اون رو مد نظر قرار بدهیم. اما چه آوستون و چه در سنت ایرانی اسلامی خود ما در دهه های اخیر، هم ابوالکریم سروش هم مجتهد شبستری، بر این باورن که نه، جنس تجربه های دینی و تجربه های وحیانی یکیه و از قضا اونها کوشیدن ابتداعا در دل آموزه های سنتی ما اون رو سراغ بگیرن و با استشهاد به ادبیات صوفیانه و مشخصا به نزد سروش در مثنوی معنوی مولوی میشه صراحتا از ساختار، از قرابت میان تجربه وحیانی و عرض میشود که تجربه عرفانی سراغ گرفت. انصافا هم این در مثنوی هست، یعنی خانش به نظرم موجهیه اونقدر که من میفهمم و اونقدر که من با این کتاب اونس دارم. از قضا همین ایام که در همین بنیاد سهروردی ما در کار شرح مثنوی هم هستیم، یک شنبه ها من به دفتر پنجم رسیدم، چند هفته پیشم دفتر چهارم رو این ابیات رو میخواندیم، کاملا این قرابت رو میشه سراغ گرفت در داستان بایزید بسطامی و نحوه پیشگویی او از ولادت ابوالحسن خرقانی که تناظری برقرار میکنه مولانا میان این قصه و قصه پیامبر گرامی اسلام که وقتی که برگشتن به شهر و اویس قرنی آمده بود و رفته بود، ایشان گفت که من بوی اویس رو میشنوم و به مشامم میرسه و نقل میکنه مولانا که بایزید هم که با دوستان میرک و رائحه خوشی میشنوم از سمت خرقان و او پیشگویی کرد و پس از آن هم محقق شد و کاملا از قرابت و نزدیکی میان این دو سنت تجربه ها خبر میدهد. در دفتر پنجم که صراحتا مولانا میگوید که مگر در قرآن نداریم که به زنبور عسل وحی میشود؟ داریم در قرآن دیگه، او خارب بکه الان نحل در قرآن داریم. میگوید خب انسان که از زنبور عسل کمتر نیست، او که کرمناس بالا میرود، او که در قرآن باز به او گفته شده است، به ما گفته شده است لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر. میگوید اگر به زنبور عسل وحی میشود، انسان که کرمناست و بالا میرود و برکشیده شده است، به او چرا وحی نشود؟ و توضیحاتی داده است و در دفتر چهارم هم البته گفته است که بین وحی دل و وحی حق یک تفکیکی هست، از پی روپوش عامه در بیان وحی دل گویند آن را صوفیان. میگوید خب برای اینکه در این حال نوعی روپوش به تعبیر مولانا بگذارند و پاره از آن رو مشوش نکنند، صوفیان به آنچه که به صوفیان وحی می شود وحی دل میگن در مقابل وحی حق. اما میگه خیلی فرقی بین اینها نیست از من میپرسی، وحی دل و وحی حق جنسشون یکیه. به صراحت مولانا در دفتر چهارم این رو میگه در ذیل داستان بایزید بسطامی و عرض می شود ابوالحسن خرقانی. در انتها میگوید یه وحی دل و وحی حق داریم، ولی خب از پی روپوش عامه برای اینکه تشویش خاطری پدید نیاید و افکار مشوش نشوند، خب به این سن فراورده های وحیانی یا تجارب وحیانی میگوین وحی دل. اما با وحی حق تفاوت ماهوی نداره. این رو میگه. بعد در دفتر پنجم هم که گفتم میگوید به زنبور عسل به گواهی قرآن وحی میشود، چرا به انسان وحی نشود؟ باری عبدالکریم سروش در بحث‌های وحی‌شناسانه 10-12 سال اخیر خود، 15 ساله اخیر خود بلکه، به تفصیل از این تعابیر با البته وردینگ خود استفاده کرده و سعی کرده توضیح بدهد که تجربه وحیانی مستاقی از تجربه دینی است و عرفا هم بران انگوش تأکید نهاده اند و تفاوت ماهوی میان تجربه دینی و تجربه وحیانی نیست. خب اگر شما این سخن رو بپذیرید، یعنی این تفکیک رو، به این معنا که بگویید میشه از قرابت تجربه دینی و تجربه وحیانی اولا سراغ گرفت و ثانیاً تجربه دینی حجیت معرفت شناختی داره، چنان که آلستون و پلانتینگا و هیک گفتند با تفاوت‌هایی که روایت اینا با یکدیگر داره، اون وقته که میتونید از حجیت معرفت شناختی تجربه دینی هم سراغ بگیرید و معالن از حجیت معرفت شناختی تجربه وحیانی که اکنون مد نظر ماست، اما به شرطی که این چند مقدمه رو به توضیح که عرض کردم طی بکنید، یعنی هم از تناظر و تشابه ساختار تجربه حسی و تجربه دینی سراغ بگیرید اگر از منبع معرفتی ادراک حسی مدد میگیرید، و هم در وهله دوم بگویید که وحی نوعی تجربه دینیه، وحی نوعی تجربه دینی. اگر این دو مقدمه رو طی بکنید اون وقت میتوانید از حجیت معرفت شناختی تجربه وحیانی سراغ بگیرید. این یه متده، یه نوع مواجهه است. مواجهه دومم آنچه که من میفهمم میشه ازش سراغ گرفت گواهیه یا تستیمونیه. تستیمونی. یادتون هست راجع به تستیمونی مفصل صحبت کردیم. اگر کسی الان بیاد از در داخل و به من و شما بگوید که بیرون آتیش گرفته و من و شما باید در 5 دقیقه این ساختمون رو ترک کنیم، این سخن یک پرایمافیشن جستیفیکیشن یا یک حجیت معرفت شناختی اولیه داره. اون وقت البته بسته دیگه به شناختی که شما از کاراکتر اون فرد دارید، بسته به موقعیتی که توش قرار گرفته اید، می توانید از حجیت معرفت شناختی اولیه این فراتر بدید و این رو یک گزاره موجهی بینگاری. یادتون هست در باب تستیمونی به تفصیل سخن گفتیم. من عرض میکنم و برخی گفتن که میشه با فراورده های وحیانی و تجارب وحیانی که کسی در کسوت پیامبر با شما سخن میگوید به مثابه تستیمونی های یک فرد صادق مصدق احیانا مواجه بشوید. ببینید چنان که در اخبار آمده است، این رو به معنی امر تاریخی عرض میکنم، نه بحث دینی نمیکنم، اینجا کلاس ما کلاس دینی نیست. اتفاقا در مصاحبه اخیری که آقای سروش کرده اند و یک هفته پیش منتشر شده در سایت زیتون، اینجا هم این رو به تعبیر ایشان آورده است. ببینید در مأثورات تاریخی آمده است، در کتب تاریخی، نه مأثورات، در مأثورات دینی هم البته آمده، اما من الان به سویه تاریخیش توجه دارم. ببینید پیامبر اسلام قبل از اینکه اعلام بکنه نبوت خودش رو در میان مردم زندگی میکرد در مکه، به محمد امین مشهور بوده است. اینا رو شما نگاه تاریخی بکنید، من بحث دینی اصلا نمی کنم. نوشتن که روزی که میخواست با مردم سخن بگوید جمع کرد عده‌ای رو و بر بالای بلندی رفت یا یکی از اون روزها و گفت که شما من رو میشناسید و سالها و دهه‌ها در میان شما زیستم، اگر بگویم الان از فلان سمت لشکری در حال حمله کردن به ماست از من میپذیرید یا نه؟ مخاطبان هم ظاهراً به نفع اغلبی گفتن بله. اون وقتی که 2 مورد دیگر هم از اینا ذکر کرد و گفت حالا اگر این چنین است از من بپذیرید که فلان و بهمان. ببینید یعنی فلان و بهمان منظورم مدعیات دینی شه. این اون تعبیری است که از تستیمونی میشه به دست داد. یعنی دست کم اگر یه آدمی ثقه باشه و در میان مخاطبان و کسانی که سخن رو میشنوند اعتبار و وثاقتی داشته باشه، سخنان او مبتنی بر منبع معرفتی تستیمونی میتونه پرایمافیش یا جستیفیکیشن داشته باشه، یعنی حجیت معرفت شناختی اولیه داشته باشه. بعد البته راجع به اون میشه صحبت کرد و اون رو با دیگر مؤلفه های نظام معرفتی او سنجید یا ما به نحو مستقل درباره اون سخن بگوییم. علی ای حال دایره سخن بسیار است. من فقط امیدوارم تونسته باشم به این پرسش پاسخ داده باشم که در لیترچر معرفت شناسی علل اصول با عنایت به دو منبع ادراک حسی و گواهی میشه درباره وحی سخن گفت، و به توضیحی که آوردم کسانی از تناظر تجربه حسی و تجربه دینی و با نوعی تجربه دینی انگاشتن فراورده های وحیانی کوشیدن اپیستمیک جستیفیکیشن و حجیت معرفت شناسی برای تجربه های وحیانی پدید بیاورن یا تبیین بکنن. میشه در این حال از گواهی هم استفاده کرد، تستیمونی، و گفت که خیلی از سخنانی که توسط پیامبر اسلام گفته شده است یا در ذیل ادیان ابراهیمی مبتنی بر تستیمونی یک پرمفیش جستیفیکیشنی داره، حجیت معرفت شناختی اولیهی، و پس از آن میشه در باب اون بحث بیشتری کرد. اگر شما از تستیمونی سراغ بگیرید و از اینجا آغاز بکنید، دیگه پاره از سخنان افرادی که بلمره معتقدند که نمیتوان از تجربه وحیانی علل اصول سخن گفت، یعنی یه امر ممتنعیه که کسی بگه من از جانب خداوند با شما سخن میگویم، اون وقت فائق آمده. منم حقیقتش فکر میکنم که این مقدار رو کاملا میشه بر دوش مباحث معرفت شناختی گذاشت، یعنی میشه گفت که یک حجیت معرفت شناختی اولیه‌ای داره تجربه وحیانی اگر شما از تستیمونی آغاز بکنید. بعد میشه البته بحث رو پیش برد و گفتگو کرد. این که ما ابتداءً بگیم ممتنع تجربه وحیانی و به لحاظ معرفت شناختی اساساً نمیتواند حجیتی داشته باشه، این فکر میکنم با مبانی معرفت شناختی جدید هم در لیترچر معرفت شناسی ناسازگاره. میدونم خیلی از فیلسوفان و معرفت شناسان هستن که باوری ندارن به تجربه وحیانی و به منبع معرفتی وحی، اینا رو عنایت دارم. من دارم از یه امکان سخن میگم و اینکه مبتنی بر همین اسباب و ادوات در لیترچر معرفت شناسی میشه با عنایت به این دو منبع معرفتی بحث رو تغییر کرد. چون اشارتی به بحث آقای سروش و آقای شبستری هم رفت و با عنایت به این که تمام چه حضار عزیز در این جلسه و چه دوستانی که این فایل های صوتی رو گوش میکنن همه فارسی زبانن و علی الاغلب این مباحث رو هم دنبال میکنن، این نکته رو هم خوب اضافه بکنم که بحثای آقای سروش و جناب شبستری اونقدر که من میفهمم سبقه معرفت شناختی نداره، سبقه الهیاتی داره و پدیدار شناسانه. از این صنف مباحث معرفت شناختی آغاز نمی کنن یا از اونها مدد نمی گیرن و به این پرسش مقدر که حجیت معرفت شناختی تجربه وحیانی چیه پاسخ اونا نمیدن، یعنی اون رو مفروض گرفتن که فعل جمله، چون با مخاطبان دینی خود سخن میگوین، دارم نوع فعالیتشون رو توضیح میدم. از نظر کسانی ممکنه این پرسش مبنایی تر اول بعد پاسخ داده بشه. منم سعی کردم توضیح بدم که علل اصول چنین امکانهایی داره، علل اصول و فعل جمله، اما علاوه بر آن اونا مفروضشون اینه که مخاطبان دینداری دارن یا مخاطبانی که فعل جمله بر این باورن که چیزی تحت عنوان امر وحیانی محقق شده، میکوشن اونو راشنالایزش بکنن، توضیح بدن. اما البته چون با تلقی سنتی از مقوله وحی خیلی این سخنان فاصله داره، این واکنش ها رو برانگیخته. نیت دارید بخوام جغرافیای بحث به اصطلاح روشن بشه، یعنی جنس مباحث اونا معرفت شناسانه نیست، بازم تاکید میکنم جنس مباحث اونا یک مرتبه جلوتر است یا بگوییم یک مرتبه پیشتر است، یعنی بعد از این پرسش های فاوندیشنال و مبنایی است که من اجازه کردم. مفروض اونها اینه که خب فعل جمله چنین درکی هست که ما فراورده های معرفت بخشی تحت عنوان فراورده های وحیانی داریم، اما چون اون مکانیزم سنتی رو مقنع نمیابند و فکر میکنن پذیرش اون توسط اذهان کنونی سخته، کوشیدن یک سناریوهای جدید یا تبیین های جدیدی به دست بدهند و خب چون این تبیین ها بسیار نامتعارف و شاذ، کثیری رو به واکنش واداشته، دست کم در میان روحانیون سنتی و کسانی که به هر حال تلقی دیگری از وحی دارن، اهم از روحانیون سنتی و روحانیون حکومتی، هرچه که هست به هر حال نامتعارف و شاذ. اما به هر حال این رو توجه داشته باشیم، چه با تئوری و نظریه اینها موافق باشیم یا نباشیم، این یه بحث الهیاتی پدیدار شناسان است، نه بحث معرفت شناسان. این رو از اینجا درز میکنم که گفت به مصداق الکلام ها یجر الکلام و این رو ذکر میکنم این خاطره رو و بعد در میگذاریم، ما نشریه مدرسه رو که ایران منتشر میکردیم، این مباحث بحث برانگیز آقای شبستری در باب وحی رو اولین بار ما منتشر کردیم. این که میگم ما، چون در قالب یه مصاحبه بود که من و دوست گرامیمون آقای توکلیان با ایشون انجام دادیم و خب صورت منقح اون مصاحبه منتشر شد به انضمام مقاله‌ای که ایشون راجع به قرائت نبوی از جهان نوشتن که من در جلسات شبستری شناسی اونها رو به تفصیل توضیح دادم در همین بنیاد سهروردی. بعد از انتشار اون خب نشریه ما لغو مجوز گرفت یا بگی مجوزش لغو شد، بیشتر به خاطر این. بعد آورده بودن برای مدیر مسئول که دوست عزیز و صمیمی من هم هست، نوشته بودن نامه رو فرستاده بودن، ایشون نامه رو هم به من نشان داد، نوشته بودن به سبب ترویج الحاد نشریه لغو مجوز میشه. و بعد به من میگفت که این چیه، و به هر حال نظرش گفتم، منم همین توضیحات رو میدادم به ایشان که ببین به لحاظ حالا اگر یه وقت انگیزه های سیاسی اینا باشه که حرفی نیست، من امر سیاسی معمولا مدلل نیست، علت داره، معطوف به قدرته و قابل فهمه، اما خب حالا بحث بردار که نیست. اگه اونه که من اصلا حرفی ندارم، دست به علامت رضایت و تسلیم بالاست. اما اگر واقعا فکر میکنن این سخن موجهیست و وجهی داره، من عرض میکنم که خب نه، بالمره باطل به این معنا. به ایشان هم میگفتم، گفتم فرض کن تمام حرفای آقای شبستری باطل از سر تا به ذیل، خب مدلول این سخن چیه که این تئوری در باب چگونگی عرض میشود که فهم پدیده وحی باطله. ایشان که نه منکر نبوت شده و نه از دایره اسلام رفته بیرون یا رأیی در این باب داشته و از آن بالاتر اصلا از دایره ادیان ابراهیمی خارج شده که بخواهد به وادی الحاد در غلطه و بعد ترویج الحاد بکنه. ببینید دارم از این جدین رو عرض میکنم که به فرض که این بحثای آنورتودکس اصلا ناموجه باشه، خب حد اکثر اینه که اون تلقی سنتی از وحی از نظر قائلانش موجه تر از این مسئله است. این یه مسئله الهیاتیه و همین سبب عرض میکنم و با بحث معرفت شناختی در این باب متفاوته. اما خب فیلسوفان ایتئیست یا معرفت شناسان ایتئیست، بله، اونا معتقدن که به هیچ نحوی نمیشه از معرفت بخشی تجربه های وحیانی سخن گفت. یکیسی مثل راسل، یکیسی مثل سارتر، اگر بخواد شما موضعشون رو تقریب بکنید، معتقدن به هیچ نحوی از آنها حجیت معرفت شناختی ندارند، دعاوی عرض می شود که دینی. خب اجازه بدید همین مقدار این بحث رو ببندیم. من در باب سالیپسیزم هم به اختصار توضیح بدهم و وارد بخش دوم عرایزم می شود. در باب سالیپسیزم پاری از عزیزان از من پرسیدن که قدری موضع ویتکنشتاین براشون مبهم بوده. من حق میدهم، نوبت پیشینم گفتم که چه هنگام ترجمه و نگارش این شرح عرقی ریختم، هفته پیشم قدری عرق ریختم در این باب. اکنون فقط یک نکته رو عرض میکنم که در جهت ایضاح احیانا عرایض نوبت پیشین. ببینید سالیپسیزم به معنای، گفتم در فارسی خود تنها انگاری اگر اون رو بنامیم که فکر میکنم معادل خوبی هم هست، ویتکنشتاین در تراکتاتوس یه معنای دیگری از خود تنها انگاری رو مراد کرده. من همه حرفم این بود، یعنی خود تنها انگاری به روایت ویتکنشتاین با معنای متعارفش فرق میکنه، چون خود تنها انگار به توضیحی که بحث کردیم یا منکر اذهان دیگه است یا منکر جهان خارج. اما مسئله چیه؟ شبهه‌ای که ایجاد شده اون رو میخواستم عرض بکنم. البته همینا در کتاب هست و باز هم دوستان فاضل علاقه‌مند رو دعوت میکنم خط فاصل و صفحات 180 تا 190 کتاب ترجمه و شرح تراکتاتوس منو ببینن. اونی که در اینجا قدری در میان متخصصان و دوستان و عزیزانی که به هر حال این بحث رو جدی دنبال میکنن مهم این اشتباه شده یا مهم این شبهه شده این است که ویتکنشتاین در فقره 562 میگوید که میخونم من: چرا که آنچه در سالیپسیزم مراد میشود کاملا درست است، منتها نمیتواند گفته شود بلکه خود را مینمایاند. بعد بخش مهم اینجاست: جهان جهان من است، این امر در این واقعیت نمایان است که مرزهای زبان، در پرانتز تنها زبانی که من میفهمم، بر مرزهای جهان من دلالت میکنه. خب حالا نگاه بکنید، بسته به تأکیدی که من در بحثه فلسفه ویتکنشتاین اینو توضیح دادم، بسته به اینکه شما این جمله رو چگونه بخونید. بخونید تنها زبانی که من میفهمم
و زبانی که تنها من میفهمم. بسته به این که این بخش از فقره 562 تراکتاتوس رو چگونه بخونید، البته دو جور میتونید این دو معنا بکنید، دو جور تفسیر بکنید. فقره 562 دوباره میخونم براتون: جهان جهان من است، این امر در این واقعیت نمایان است که مرزهای زبان، تنها زبانی که من میفهمم یا زبانی که تنها من میفهمم، بر مرزهای جهان من دلالت میکنن. خب تفاوتش چیه؟ فقط این رو ذکر میکنم و ازش در میگذرم. اگر شما بگید تنها زبانی که من میفهمم، یعنی زبانی که برای من قابل فهمه، خب حالا اهم از این که زبان اول شما فارسی باشه، آلمانی باشه، ژاپنی باشه، ایتالیایی باشه، عربی باشه، تنها زبانی که من میفهمم. و از منظر ویتکنشتاین کسی که به این معنا با زبانی که میفهمه تعامل با جهان پیرامون میکنه، از منظر او سالیپسیسته. با توضیحی که راجع به سالیپسیسم نوبت پیشین دادم و گفتم که نوعی واقع‌گرایی محض و اون فراتر رفتن از ایدالیسم هگلی که البته ثقیل هم هست، اما نوبت پیشین به قدری که میشد توضیح دادم. حالا مسئله اینجاست، ببینید همه مسئله اینجاست. اگر شما بگید زبانی که تنها من میفهمم، یعنی قائل به زبان خصوصی شده اید. زبانی که تنها من میفهمم یعنی زبانی که فقط برای من قابل فهمه. اون وقت اگر شما قائل به زبان خصوصی باشید، دیگه تعاملی با اذهان دیگر نمیتونید برقرار بکنید، یا دست کم یک ملک تلقی دارید که فقط خودتون در اون حکم رانی میکنید. اما اگر تنها زبانی که من میفهمم اشکالی نداره، یه زبانی هم شما میفهمی، یه زبانی هم امر میفهمی، زبانی هم زید میفهمه. نگفتید که زبانی که تنها من میفهمم، تنها زبانی که من میفهمم. بسته به اینکه اینو چگونه بخونید، اون وقت پاسختون به این پرسش که ویتکنشتاین در دوران نخست خود قائل به زبان خصوصی بوده و به نوعی سالیپسیزم به معنای متعارف متفاوت میشه. اینات فهمیدید؟ آنچه که من نوبت پیشین گفتم، البته از این تفکیکی که روز آوردم استفاده نکردم، مبتنیست بر این خانش که شما فقره 562 تراکتاتوس رو این چنین بفهمید که تنها زبانی که من میفهمم. اگر تنها زبانی که من میفهمم باشه، این منافاتی نداره که شخص تعاملی با دیگران بکنه و سالیپسیست به معنای خود تراکتاتوسی کلمه باشه، یعنی شکاک نباشه، یعنی با اذهان دیگر تعامل برقرار بکنه و امثال ذلک. اما اگر دومی باشه، یعنی زبانی که تنها من میفهمم، قصه متفاوته. یعنی ویکنشن قائل به زبان خصوصی بوده است در دوران نخست تفلسف خود، و اگر شما قائل به زبان خصوصی باشی، اون وقت دیگه این که زبان ملک مشاع رو پس گرفتی که آثار و نتایجی برش مترتبه. باری اینم به مثابه تکمیله بر بحث نوبت پیشین. حالا باز اگر دوستان ملاحظه‌ای داشتن در انتهای بحث بهش میپردازیم. و توضیح این که به معنای نامتعارفی ویکنشتاین سالیپسیسته، در این که سالیپسیسته شکاک به معنای که آوردم نیست در باب اذهان دیگر، به رغم این که در معنای متعارف کسی که شکاک و اسکپتیکه، به توضیح که نوبت پیشین به تفصیل آوردیم، میتونه در باب اذهان دیگه شکاک باشه. خب اجازه بدید من بحث از معرفت شناسی رو اینجا ببندم و تتمه بحث امروزمون رو به انواع مغالطاتی که کمک میکنه به نحوه مواجهه ما با دیگران در جهان پیرامون و سخنانی که میشنویم یا متونی که میخوانیم رو بهش بپردازیم. اگه یادتون باشه در جلسات پیشین ما هم به پاره از قواعد منطقی پرداختیم، مثل وضع مقدم، یادتون هست دیگه، مثلا اگر P آنگاه Q و بعد با فرض P Q رو نتیجه میگیریم، اگر باران ببارد زمین ها تر خواهد شد، باران باریده است پس زمین ها تر شده است. اینو بهش میگن وضع مقدم در زبان فارسی. یا قاعده رفع تالی. رفع تالی مثل چی؟ یعنی اگر P آنگاه Q و بعد نات Q، شما نتیجه بگیریم نات P. دقیق فرمودید؟ همین مثال رو، اگر باران ببارد زمین ها تر خواهد شد. باران نباریده است، ببخشید، زمین ها تر نشده است، پس باران نبارید. اگر پیانگاه کیو و بعد با نات کیو نتپه. اینم که به اصطلاح اصول بیسیک منطق سوریه دیگه، فرمولوژیکه. امیدوارم شما عزیزان که از دیدن این علائم وحشت نمی کنید. من پس از انتشار کتاب شرح و ترجمه تراکتاتوس هم از چند نفر جدن شنیدم که شفایچی حضوری که اون صفحاتش که شما بحثای منطقی کرده بودید رو ما همه در گذاشتیم، چون علائمو که میبینیم مثلا وحشت میکنیم، یعنی فکر میکنیم خیلی امور نامتعارفیه. خب البته کسانی که در دبیرستان ریاضیات جدید نخواندن یا فرض بفرمایید که مهندسی نخواندن میتونم بفهمم که خیلی براشون این علائم بیگانه است، اما اگر کسی در حد دبیرستان هم ریاضیات جدید خوانده باشه و در دانشگاه هم چند واحد ریاضیاتی پاس کرده باشه میفهمه که اینا به اصطلاح بیسیک لاجیک هستن، چیز خاصی نیست و وحشتی یا نگرانی، حالا وحشت که طنزه، نگرانی نداره، آدم قدری تأمل بکنه معانیشونو در میاره. بسیار خوب، سومی هم که به بحث گذاشتیم من مرور سریع میکنم. قاعده قیاس شرطی متصل بود. قیاس شرطی متصل یعنی چی؟ یعنی اگر مثلا اگر P آنگاه Q، Q آنگاه R، نتیجه میگیریم P آنگاه R. بعد از این یا قبل از این، کل این جلسات رو به نحو فشرده ریویو میکنم، ما به تفکیک میان ولیدیتی و ساوندنس در استدلال پرداختیم. ولیدیتی و ساوندنس. ساوندنس رو براش اگر بذاریم استواری در فارسی، ولیدیتی رو اعتبار. و گفتیم در یه استدلال اینا رو باید از یکدیگر تفکیک کرد. میشه پاره از استدلال ها به لحاظ سوری ولید باشن، اما به لحاظ محتوایی موجه و ولید نباشن. یادتون هست مثال هایی زدم، الانم یک مثال دیگه میزنم، چون پاره از عزیزانی که امروز در کلاس هستن اون موقع نبودن. ببینید، اگر من بگویم، فرض کنید بگویم خب تهران از بذارید نه چیگه بله تهران از کرج بزرگتر است. خب کرج از شیراز بزرگتر است. بعد نتیجه میگیرم چی؟ تهران از شیراز بزرگتر است. مثالا ساده است، شما خیلی مثالهای پیچیده تری میتونید تنظیم بکنید. خب این استدلال، این مقدمه اول میگم تهران از کرج بزرگتر است، مقدمه دوم کرج از شیراز بزرگتر است، و اینم نتیجه. اگه دقت بکنید استدلال به لحاظ سوری ولیده، یعنی ما مقدمه اول داشتیم تهران از کرج بزرگتر است، کرج حد واسطه، در مقدمه دوم عیناً تکرار شده، و بعد من با عنایت به مقدمه حد واسط گفتم در نتیجه که تهران از شیراز بزرگتره. این به لحاظ سوری استدلال ولید موجهه، اما مشکلش چیه؟ استدلال ساوند نیست. یعنی چی ساوند نیست؟ یعنی یکی از مقدمات که مقدمه دوم باشه باطله. به همین سبب با اینکه نتیجه هم از نظر ما نتیجه درستیه، اما استدلال درستی نیست. توجه فرمودین؟ این تفاوت بین ساوندنس و ولیدیتیه. یعنی الان اینجا استدلال ما ولیده به لحاظ سوری. یعنی چه ولیده به لحاظ سوری؟ یعنی عبور از مقدمات به ذیل مقدمه درست انجام شده. حد وسط رو من رعایت کردم، گفتم تهران از کرج بزرگتر است، و بعد گفتیم چی؟ و بعد گفتیم که کرج از شیراز بزرگتر است، مقدمه دوم. نتیجه تهران از شیراز بزرگتر است. عبور از مقدمات به نتیجه به درستی صورت گرفته، استدلال ولیده، اما به لحاظ محتوایی مقدمه دوم که کرج از شیراز بزرگتر است غلطه. استدلال معرفت بخش استدلالی که هم ساوند باشه هم ولید باشه. یعنی هم عبور از مقدمات به نتیجه درست باشه و هم هر یک از مقدمات خود موجه باشه. اگر ساونس و ولیدیتی رو شما در یه استدلال سراغ گرفتید، تو عمل و مخون استدلال معرفت بخش. چه بسا پاره از مواقع، حالا میشه مثال هایی هم زد که شما میبینید که اینجا حالا از قضا چون نتیجه هم نتیجه درستیه و به همین سبب مثال بهتری، چون یه وقت نتیجه غلط باشه آدم راحت‌تر میتونه بفهمه که خب یه جای کار خطا کرده. و نهایت هم دارید دیگه، این مثال که خیلی ساده است. همه مسئله اینجاست که پاره از مواقع این اتفاقات میفته، ما حواسمون نیست، یا ولیدیتی نداره استدلال، یعنی عبور از مقدمات به نتیجه موجه نبوده، یا ساوندنس نداره. هر یک از این دو اگر نباشه ما مشکل داره کارم. خب بحث از سازگاری و تناقض هم از دیگر مباحثی بود که ما بهش پرداختیم، بحث کانسیستنسی و کانترادیکشن و تناقض و تضاد اگه یادتون باشه، و توضیح این که پاره از مواقع ما توجه نمی کنیم و تضاد رو با تناقض خلط می کنیم. مثال سادهش این است که شب و روز دو امر متناقضن و به قول قدمای ما دو امر متناقض از مؤلفه هاشون اینه که نه با هم جمع می شوند و نه با هم رفع می شوند. یعنی وقتی من میگم شب و روز با هم متناقضن یعنی چی؟ یعنی الان نمیشه هم شب باشه و هم روز باشه، و علاوه بر اون نمیشود نه روز باشه نه شب باشه. این میشه کانترادیکشن. نمیشه نه شب باشه نه روز باشه، نمیشه هم شب باشه هم روز باشه. این کانترادیکشنه. اما پاره از مواقع مسئله اینجاست که شما دو امر دارید که با هم متضادن نه متناقض. مثلا دو رنگ آبی و قرمز، مثال ساده، نمیشه یک شیئی فل مثال، الان این کتابی که دست منه دو رنگ آبی و سبز فرض کنید، نمیشه یک جلد کتابی یا یک کتابی هم آبی باشه هم سبز. این سبز فل مثال، یا حالا این کتاب آبیه فل جمله. خب آبیه دیگه، نه این فلسفه لاجوردی سفید. نمیشه این آبی باشه و هم سبز باشه. اما در این حال میشه تصور کرد که یه چیزی نه آبی باشه نه سبز باشه، قرمز رنگ باشه، سیاه رنگ باشه. پس رفعشون متصوره اما جمعشون متصور نیست. این میشه تضاد که با تناقض و کانترادیکشن متفاوته. ما پاره از امور، پاره از مواقع ببخشید، ما خلط میکنیم تناقض رو با تضاد به این معنی که یادتون باشه مثالهاش رو هم اون موقع زدم، الان دیگه تکرار نمیکنم. خب بریم به سر وقت چند مغالطه که از اهم مغالطاتی است که یا ما خودمون مرتکب میشویم یا میتوانیم در کلام و گفتار و نوشتار دیگران سراغ بگیریم. و با ذکر بحثی در باب اخلاق باور، من این بخش از مباحث امروزمون در باب تفکر نقادانه رو هم ختم میکنم. من سه مغالطه رو در نظر گرفتم که دربارش با هم صحبت بکنیم، و البته چنان که عرض کردم اینا تمام مغالطات نیستن، روشنه، اما مغالطاتی است که فکر میکنم خیلی ما باهاش دست به گریبانیم و خوبه که باهاش بیشتر و به نظر دقیق آشنا بشیم. اولی مغالطه، مغالطه پهلوان پنبه است. مغالطه پهلوان پنبه یا استرومن فالسی. این مغالطه رو با اصل پرینس یا اصل همدلی، پرینسیپل آف چریتی، باید در نظر گرفت و در هنگام ارزیابی سخنان دیگران و گفتارشون و نوشتارشون مد نظر قرار داد. چیه این مغالطه پهلوان پنبه یا استرومن فالسی؟ این مغالطه این است که شما با هر موضعی که مواجه میشوید، هر سخنی رو که میخوانید، باید بکوشید بهترین، قویترین و معقولترین اینترپریتیشن و این روایت و تفسیر از اون رو به دست بدهید اولا، و بعد به اون حمله کنید، یعنی نقدش کنید. اما در اینسترومنت فلسی چه اتفاقی میفته در مقالطه؟ یک سخنی که خوانده ایم یا شنیده این رو به نحو خیلی دم دستی و عرض می شود که سفیهانه یا اگر نه سفیهانه خیلی خیلی دم دستی این رو شخص روایت میکنه و بعد به اون حمله میکنه. این مقالطه ایست که رخ میده، خیلی از مواقع رخ میده. یعنی یک سخنی رو شما حالا یک رأی فلسفی یا نه یک موضع سیاسی فرق نمی کنه، مثلا یک کسی یک استراتژی و تاکتیکی در انتخاباتی اخذ کرده، یک پولیتیشن، و حالا من به هر علت دلیلی میخوام اونو تخفیف بکنم، میگم آقا فلانی راستید میدونی چی میگه در انتخابات پیش رو، فرض کنیم چی کار باید بکنیم؟ بعد شما به من میگی چی میگه؟ میگم آره، میگه مثلا اگر رأی بدیم فلان میشه و بهمان میشه. وقت بعد شما به من میگید که عجب، خب آخه این که روشنه که اگر این کارو بکنیم فرض بفرمایید که خیلی از مردم نمیان پای صندوق رأی بدن، این که معلومه ما خودمون رو مفتضح میکنیم اگر اینجوری وارد میدان میشیم. بعد میگیم چی گفته واقعا؟ هم میگه آره همینو گفته. این میشه یه جور مقالطه پهلوان پنبه. حالا ممکنه پاره از مواقع این باشه، با من نمیگم این حالت نیست و آدمیان سخنان سخیف نمیگن، چرا خیلی سخنان سخیف میگن، اما کاری که تفکر نقادانه کریتیکال ثینکینگ به من و شما میآموزه این است که هر مدعایی رو در قوی ترین معقول ترین شکلی آدم صورت بندی بکنه در حوزه ادبیات، فلسفه، سیاست، هنر، الهیات تفاوتی نمیکنه، بعد اون رو صورت بندی بکنه، بعدن بهش حمله معرفتی بکنه. پرینسیپل اف چریتی یا اصل همدلی هم متناسب و متناغم با این مقالطه است. یعنی شما یک سخن رو به نحو همدلانه‌ای روایت کنید، به نحو همدلانه‌ای روایت بکنید. به قول اون استاد من وقتی که درس می‌خوندم انگلستان میگفت یه استیوپید اکاونت ازش به درس ندید، یعنی تفسیر احمقانه‌ای که آره اینو گفته که بر عقل و دانش او خندن مرغ و ماهی. خطا و مغالطه‌ای که ممکن رخ بده این است که من principle of charity یا اصل همدلی رو کنار بذارم و بکوشم یه تفسیر خیلی سیمپلیستیک، خیلی ساده انگارانه از یه سخنی به دست بدم و بعد به اون حمله کنم. این میشه مغالطه پهلوان پنبه، استرومن فالسی در علم مغالطات در حوزه منطق کاربردی از این مغالطه بسیار یاد شده است. من نشد اگر بود برخی موارد رو مشخصا می نوشتم در این باب و براتون مثال می زنم. حالا اگر نمونه عینی در ذهنم آمد میگم خدمتتون، اما این مقدارش فکر میکنم روشن باشه که principle of charity فرض بفهمو چه اقتضایی داره. حالا باز میگم چه در عرصه سیاست، چه در عرصه معرفت، فلسفه، هنر، دیانت تفاوتی نمی کنن. بذارید الان یه نمونهی به ذهن من رسید. من یادمه یکی از دوستان ما نقل میکرد، حالا ناقل رو ذکر نمی کنم، میگفت در کلاس فلسفه دانشگاه تهران با ما فلسفه درس میداد این استاد روحانی، بعد میگفت که فلسفه غربم میگفت، بعد میگفت رسیده بود به مبحث هیوم. الان به ذهنم رسید این نکته خوبیه، مصداقی از این مورد پلوان پنبست. بعد میگو بله هیوم خب نکاتی در باب علیت گفت و به هر حال این علیت رو منکر شد و فلان و بهمان و بعد میگفتش که ایشون نشست پشت میزش گفت آقا ببین الان من دستم رو میزنم اینجا این صدا مگه نمیده؟ یعنی این بر اثر اصابت دست من به میز این صدا مگه بلند نمیشه؟ مگه شما این صدا از جای دیگه میشنوی؟ خب همه این نشون میده که این سخنان هیوم در این باب ایشون توجهی نکرده و به همین سبب این قصه باطله. این میشه استرومن فالسی که حالا شخص یا دانسته یا ندانسته مسئله رو خیلی سیمپلیستیک صورت بندی میکنه و بعد اون وقت میگه ببین آقا این هم که خیلی بدیهی، یعنی من منکر این بشم که این صدا عامله، این انگشت من عامله برخواستن صدا از میز بوده، پس این انگشت من علته و برخواستن صدا از میزم معلوله. خب اگر این چنین بود مسئله که دیگه در باب هیوم و مباحث و در باب علیت که گفت بیهوده سخن بدین درازی نبود، یعنی این نکات به ذهن عرض می شود جناب هیوم نرسیده و وقتی که داشته در باب سویه روانشناختی علیت سخن می گفته به این نکات تفتونی نداشته و یک فیلسوف بزرگی مثل کانت که میگه هیوم مرا از خواب جزمی بیدار کرد، به این بصیرت بی جهت از بصیرت های هیومی سخن گفته. البته همون گونه که کانت هم موافق نبود نهایتاً با هیوم، یا من و شما می توانیم به انهای گوناگونی چه با اون موافق باشیم چه مخالف، اینا هیچ کدوم از صورت بندی سیمپلیستی که یک امری از امری رو موجه نمی کنه و قطعاً اگر قرار باشه امری خوب تقریر بشه، تأثیرگذار بشود، ما باید از استرومنتالیسی فاصله بگیریم. و همین نکته که یه سخنی ماندگار شده است، این البته و لزوماً هیچ دلالتی بر صحتش نمی کنه، اما صحت بر تأثیرگذاری و به هر حال باریک بینی ها و بصیرت هایی می کنه. اون وقت استرومنتالیسی این میشه، من اینو اینجوری به دست بدم و خیلی یک سخن سخیف و دم دستی و به این حمله کنم.
فایده‌گرایی هم با اگویسم یه جور تعبیر می کنم خیلی وقت.
بله، حالا من یه مثال زدم که این استرومن فالسی اینجا به چه معناست و مشکلی که پدید می آورد چیست. بریم سراغ مغالطه دوم. مغالطه دوم که باز ممکنه در نظر ما پدید بیاد، ببخشید قدری عرایز امروز من ممکنه به درازا بیانجامم، اما چون جلسه آخره عزیزان تحمل بکنم، چون یه مغالطه و یه بحثی در باب اخلاق باورم هنوز مونده. مغالطه دوم مغالطه اقنومسازیه یا reification fallacy. اینم مغالطه قابل تحملی است که خیلی از مواقع در میان ما رخ میده. این مغالطه چی میگه؟ این مغالطه میگه که شما خیلی از مواقع یک سخنی رو بر زبان جاری میکنید و بعد فکر میکنید به صرف گفتن این و بر زبان جاری شدنش حتما یه تعین و تقرری در جهان خارج داره. اغنوم رو به این معنا شما معادلی است که در زبان فارسی برای گذاشتن. مثلا فرض بفرمایید من میگم کلی در زبان، میگم کلی وجود داره یا فلان و بهمان، فکر میکنم به صرف این که این رو من در زبان گفتم یا در زبان ازش سخن به میان آوردم، این حتما یه مابعضایی در عالم خارج داره. این اون مغالطه است که به مغالطه اقنومسازی موصوله. من حالا یه نمونه مثال بزنم در کانتکست سیاسی، اما بحثم بحث عرض میشود که لاجیکال و معرفت شناسانه است و تفکر نقادانه. ببینید یکی از تعابیری که به این معنا من فکر میکنم در لسان برخی به کار رفته است، مثلا واژه نظامه. نظام رو ما خیلی موقع به کار میبریم، میگیم نظام فرض بفرمایید که حمله میکنه، نظام نمیپسنده. این یه جور انگار که نظام یه تعین و تقرری داره، یه موجودی در جهان خارجه. من وقتی میگم میز و صندلی و فرض بفرمایید که درخت و آبشار، بله اینا واژگانی هستند که مدلول و مابعضا در عالم خارج دارن. اما این مغالطه اقنومسازی موقعی رخ میده، من یه چیزی رو در زبان به کار میبرم و بعد خودم رفته رفته باور میکنم که این حتما مابعضا داره. در باب افلاطون و توضیحی که راجع به کلی داده، برخی از فیلسوفان معتقدن، مثلا کیوپید و برخی دیگه معتقدن دوچار مغالطه ریفیکیشن شده، به این معنا که او در باب کلی، در باب عالم موصول و پاره از این امور، منظر اونا اینه، تعابیری رو در زبان به کار برده، یعنی تعابیری که به اصطلاح لینگویستیک انتیتی هست، یعنی یک هویت زبانی دارم. من وقتی که در زبان سخن میگم، خب یه چیزایی رو خلق میکنم، هویتی پیدا میکنم اینا. اما اون جامپی که میکنه، پرشی که میکنه از زبان به عالم خارج، میگن اینجاست که این مغالطه رخ میده. کلمه نظام به نظر من از همین صنف اموره، یعنی در زبان استفاده شده، بعد انگار که یه موجودیه که حرکت میکنه، راه میره، خش میگیره، در مقابل امری مقابله میکنه، انگار که کاملا اینو پرسونیفایش ما میکنیم. مگه از کجا مسئله شروع میشه؟ چون در زبان به کار رفته. من فکر میکنم وقتی که در زبان این رو به کار میبرم، اصلا همین یعنی مابعضای خارجی داره. باید نشان داد که چرا، و این مغالطه خیلی از مواقع اینجا اتفاق میفته. در عالم فلسفه هم خب این اتفاق در عالم استدلال ورزی هم کم رخ نمیده. یعنی کسی اگه تفتون نداشته باشه که یه تفاوتی هست میان لینگویستیک انتیتیز، یک مرزی هست میان لینگویستیک انتیتیز و عالم خارج، و لزومن هرچی که هویت زبانی داره ما به ازا در عالم خارج نداره. لزومن خیلی از هویت زبانی از میشه به هویت زبانی ما به ازای خارجی دارند. اگر من بگم زبان، اگر ببخشید بگم درخت، اگر بگم گنجش، در زبان پاره گزاره ها رو برسازم که واحد معناداری است، خیلی از اینا مدلول و مابعضا در عالم خارج دارن. به تعبیر ویکنشن در تراکتاتوس، existing state of affairs هم یک وضعیت امور موجود هم. اما همه هویت زبانی، همه هویت زبانی این چنین نیستن. این گونه نیست که من هر لینگویستیک انتیتی رو که برسازم، هر هویت زبانی رو که برسازم، مابعضا و مدلولی در عالم خارج داشته باشه. خب مغالطه سوم، مغالطه حمله به شخص یا شخصیت. از تعبیر لاتین اینجا استفاده شده، اد هومینم فالسی، اد هومینم فالسی. مغالطه حمله به شخص، این خیلی ما به ازا داره. یعنی چی؟ یعنی من حساب سخن رو از سخنگو جدا نکنم، و چه بسا یک سخنگویی که من با او خیلی مسئله دارم حرف درستی هم بزنه، اما من به سبب این که با شخص و شخصیت اون مسئله دارم، با حمله به اون در واقع سخن او رو هم و مدعای او رو هم نقض میکنم و مغالطه میکنم. اد هومینم فالسی مرتکب میشم. من از شما یه وقت خوشم نمیاد، بعد شما یه سخن حکیمانه میگید، من نمیخوام اون رو بپذیرم، زیر بار اون نمیرم، بعد به شما حمله میکنم، به شخصیت شما حمله میکنم، و بعد با حمله به شخصیت شما میخوام وساقت و حجیت داشتن مدعای شما رو نقد و نقض بکنم. حتی بالاتر از این برید، فرض بفرمایید که یک کسی دوچار چند خبط اخلاقی شده باشه، مال کسی رو خورده باشه، دروغ گفته باشه و امثال ذلک، چنین کسی به راحتی میتونه، فی المثل میگم، یه فیلسوف اخلاق خوبی هم باشه، بحث‌های نظری خیلی خوبی بکنه، نباید گفت چون تو دزدی کردی پس حق نداری در باب اخلاق فی المثل بحث معرفتی بکنی. مثال میزنم، حالا این که مورد نسبتا مشخص تریست، البته ممکنه قریب به نظر بیاد، من از شما که نه، حتی ممکنه از پدرتون خوشم نیاد، فرض بفرمایید، وقت بعد به شما حمله میکنم، یه سخنی که میگید اون وقت اینو میذارم پای حساب تصفیه حسابی که با پدر شما دارم، اینا میشه اد هومینم فالسی. و خیلی از مواقع اتفاقی که میفته در واقع حملاتی که شخص میکنه یا نقدهایی که میکنه به این معنا علت داره نه دلیل، یعنی از سر صدق و کذب و معرفت بخشی نیست، بلکه عرض میشود که از سر بغض از به اصطلاح امور غیر معرفتی در آن ریشه داره، حمله به شخصیته. فرض بفرمایید مثلا، حالا مثالای خیلی ساده، مثال ساده بزنم، الان من اینجا دارم با شما صحبت میکنم، یه استدلالی میکنم، بعد شما برگردی به من بگی که آقا شما که فرض بفرمایید که شما که لندن متولد شدی همین حرفا نزن، یا شما که مدرسه نیکان رفته بودی نباید این حرفو بزنی. چرا نباید این حرفو بزنم؟ یعنی اگه حرف درسته، خودش که درسته، حالا من لندن به دنیا اومدم، یا پدرم فلانیه، یا مادرم بهمانیه، یا فلان مدرسه رو رفتم، یا از طبقه اقتصادی متمول یا غیر متمول بودم، همه اینها در جای خودش، سخن من و صدقش و کذبش مستقلا باید بررسی بشه. بله ممکنم هست من این حرفان باطل باشه، اما نه به خاطر اینکه لندن به دنیا آمدم یا مدرسه نیکان رفتم یا مادر و پدرم فلانی بودن، مستقلا اون باید ارزیابی بشه. در مقالطه حمله به شخص و اد هومینم فالسی این بسیار رخ میده. من یه تجربه شخصی خودم رو هم ذکر بکنم و در گذریم و برسیم به آخرین بخش از بحث امروزمون که نسبتی با همین قصه اد هومینم داره، اما به نحو مستقلی تحت عنوان اخلاق باور یا هنجارهای باور ازش سخن به میان میاد. اون خاطره هم اتفاقا خاطره آنگوینگیه، یعنی همینجور در حال انجام است و جاری و ساری است. در باب خودم من بارها دیدم، یعنی شاید بالغ بر 30-40 بار بیشتر، که مثلا مقاله ها و مصاحبه های من که در سایت گویا نیوز منتشر میشه اصلا یه نمونه جالبی برای من شده به لحاظ آماری، که اون کامنت هایی که زیرش نوشته میشه پاره از مواقع 20-30 تا کامنته. اولا که اکثریت قریب به اتفاقش به نظرم نمیخونن مطلب رو و مینویسند و جز فحش و فضیحت به نحو اغلبی نمیگم همشون نیست، و فحشان چیه؟ یکی به دیانت، حالا چون فکر میکنن من نو اندیشی دینیم، و یکی هم پدر و سابقه انقلاب فرهنگی و هرچی که در عرض میشود که سالهای نخست انقلاب بهمن 57 رخ داده. من اصلا وارد اونا نمیخوام بشم به لازم محتوی هرچی کس، اما این پدیده خیلی جالبه که اصلا گیرم که در قصه انقلاب فرهنگی فلانی فلان خطا رو مرتکب شده. اینا چه ارتباطی به این مقاله داره؟ من هم فرزند صلبی فلانی، خب باشم، اینا چه ارتباطی به هم داره منطقی؟ اصلا حق با شما، شما درست میگی اوشون اونجا مرتکب فلان خط و خطا شده، این چی کار داره به این مقاله؟ مسئله خیلی ساده است، از لبخند که بر لبان عزیزان نقش بسته روشنه، اما شما میبینید که یک مسئله ایست که اینقدر آدم رو درگیر میکنه، من واقعا دلم برای پاری از اونو میسوزه. و این که نه یک بار نه دو بار، باور کنید برخیشون 40 بار تا حالا من نوشتم، نه که شمرده باشم، حدس میزدم که همیشه اون پایین هستن. همین امروز از غذا صبح نگاه میکردم یه مقاله ای از من تحت عنوان عقل همیشه قاصر، که واقعا بحث فلسفی هم است و پیش از کلاسم با سه نفر از دوستان عزیز حاضر در این جلسه درباره اون با هم گفتگو میکردیم، این رو سایت گویا نیوز بازنشر کرده. من نمیدونم اون زیرش به انقلاب فرهنگی دوباره آدم بد و بیرا بگه و فحش و نمیدونم شماها برید و بعد اون وقت دیگه به ویتکنشتاین هم، حالا اون بنده خدای بینوا چی، اون که یه 60-70 ساله از دنیا رفته و بعدم این که ما میدونیم که، یعنی ببینید اینش هم خیلی جالبه، ما میدونیم به خاطر اون اهداف نو اندیشی دینی که داری این چیزا رو نوشتی. خب حالا اصلا گیرم هم داشته باشم، خب حالا این چه ربطی به این داره؟ اشکال این مقاله چیه؟ و بعد پشت این مکرر در مکرر، این رو من نمیگم که وقت عزیزان رو و شنوندگان این فایل های صوتی رو بگیرم، شما بهتر از من میدانید، صرفا ذکر میکنم وقتی از هومینم فالسی ذکری به میان میاد مراد چیه و چقدر مصادیق داره. و خیلی از مواقع ما هم ممکنه خودمون مرتکب بشیم، یعنی من از فلانی خوشم نمیاد، به نحوی از انهای ریزش میکنه و نمیتوانم به درستی میان سخن و سخنگو تفکیک بکنم، یا اگر حتی از یک کسی پاره از اون طرف ببینیم اینورم ممکنه باشه که من به خاطر خیلی از ملاحظات یا خیلی محبت و ارادتی که دارم اونورش رو هم نبینم. یعنی این ادهامینون باعث بشه که یک سخنی رو که پی نفسه باطله به خاطر اینکه فلانی گفته من اون رو نقد بکنم. دقیق فرمودید، من برخی از مواقع سر همین مقالات با خودم میگم اگر همین مقاله که منتشر شده اسم این رو عوض بکنن، نصف بیشتر این کامنت ها نمیاد. یعنی اون مسئله همین مقاله محتوا عیناً فقط عکس و اسم رو عوض بکنن، اون مشکل عکس و اسمه که فرد اینو میبینه کهیر میزنه و بعد میخواد یه جوری خودشو خالی بکنه. اینا همش میشه ادهامین فلسه. این متاسفانه در میان همه ما البته به مراتب جاریه و اینها رو آدم میگه که اولا هم با آنچه که در لیترچر اپلاید لاجیک و تفکر نقادانه و منطق کاربردی آمده آشناتر بشود و هم خودش سعی کنه تا جایی که میتونه مرتکب نشه. آخرین نکته، آخرین مبحثی که به اختصار میخوام بهش بپردازم و از غذا با اد هومینم فالسی نسبتی داره، عبارت است از اخلاق باور. اخلاق باور چی میگه به ما؟ که این رو کلیفورد صورت بندی کرده. من اولین بار در زبان فارسی روایتش رو از جناب ملکیان شنیدم در مباحث ایشون و بعدها خب انگلستان که تحصیل میکردم دیدم که مخصوصا ویلیام جیمز هم تعابیری شبیه این رو ذکر کرده، اما انصافا این صورت بندی و تفکیک رو من اولین بار در آثار شفاهی جناب مصطفی ملکیان دیدم و استفاده کردم. مطابق با اخلاق باور، ما در هنگام بررسی هر نظام معرفتی و هر مدعایی 4 تا سویه رو از یکدیگر باید تفکیک بکنیم. یکی این که به چه علل و عواملی، به چه علل و انگیزه هایی فلان مدعا توسط بهمان فرد ببخشید فلان مدعا در ذهن بهمان فرد شکل میگیره. این 1-2 به چه علل و انگیزه هایی فلان مدعا توسط بهمان فرد ابراز می شود، ابراز و اعلام می شود. این مرتبه دوم یا ساحت دوم بگیم. ساحت سوم صدق و کذب و ارزیابی معرفتی فلان مدعا. چهارمی آثار و نتایج منطقی مترتب بر پذیرش فلان مدعا. خب بلازه فرمودید، دوباره ذکر میکنم 4 تا رو میتونید بهش بگیم هنجارهای باور. من از تعبیر هنجار بهتر، تعبیر هنجار در اینجا هنجارهای باورمندی، شاید این تعبیر به این معنا رسا تر باشه، چون اخلاق درسته که سخن از نرمه، اما به هر حال اینا نرمایی است که شما لزوم نداره حتما به اینا بگید که این هنجارها و نرمها اخلاقی هست، بلکه از نوعی نرمتیویتی و باید و نباید داره سراغ میگیره. هرچند نسبتی با اخلاقم داره، یعنی کسی اگر این خلط‌ها رو بکنه، به توضیحی که خواهم گفت، ممکنه شما بگید کار غیر اخلاقی کرده، اما اگر ندانسته این خلط‌ها رو بکنه، در واقع پاره‌ای از نرم‌ها رو در نظر نگرفته و لزوماً این دیگه رلوانس اخلاقی نداره، بلکه یه چیزی رو نمیدونسته. مثل من که یه چیزایی رو نمیدونم، بعد شما به من میگید یاد میگیرم، وقتی یاد گرفتم اون وقت سعی میکنم به کار ببرم. اینا یه نرم‌ها و هنجارهایی است که در نوع مواجهه با هر سخن و هر مدعایی باید لحاظ بشه. آدم خیلی از مواقع اینا رو اگر ندانه، نادانسته یه خطاهایی میکنه، این دیگه لزوماً کار غیر اخلاقی نیست. اخلاق در این تعبیر فکر میکنم که جناب ملکی گذاشتن معادل نرم در زبان انگلیسی، که فکر میکنم درسته که نرم‌های اخلاقی پربسامدترین نرم‌ها هستن، اما ما در معرفت شناسی، در از میشود فلسفه زبان، در فلسفه ذهن، در لیترچر جدید خیلی نرم‌ها داریم، یعنی بایدها و نبایدها، و اینا بایدها و نبایدها لزوماً اخلاقی نیستن. اخلاقی نیستن یعنی لزوماً ربط و از میشود رلوانس اخلاقی ندارن. خب این 4 تا ساحت چیه؟ ببینید، این که فلانی به چه انگیزه و عللی درباره موضوع X صحبت میکنه، و قبل از که صحبت میکنه چگونه میشه که در ذهنش چیزی شکل بگیره. میدونید مثلا شبیه همونی که من گفتم خدمتتون، من یه حرفی میزنم، یه سخنی میگم، بعد شما در خلوت میگی فلانی میدونی، میدونی برای چی که اینو میگه، این آخه پدرش فلانیه دیگه، این برای این که جواب فلانی رو بده این کارو کرده، یا در ذهنش میدونیم به خاطر اینکه دوچار اون مشکلات بوده، یه جور انگیزه خانی، یه جور تبیین روانشناختی کردن، که از قضا میتونه پاره از مواقع درستم باشه و نمیگم همه اینا خطاست، مثلا شما به من میگید که فلانی که این حرف رو در حوزه مباحث دینی میزنه به این خاطره که خب در دل یه محیط دینی بزرگ شده و بالیده، خیلی از اون تنشن ها رو خودش به رأی العین دیده، اشکالی نداره. یعنی به چه علل و انگیزه هایی فلان مدعا در ذهن بهمان فرد شکل میگیره، این یه تبیین سایکولوژیک و اکسپلینیتوریه به اصطلاح، تبیین میکنید. دومی، به چه علل و انگیزه هایی حالا فلان مدعا ابراز میشه. من ممکنه چیزی رو سالها بهش فکر بکنم اما به زبان نیارم، حالا چه در حوزه خلوت و خصوصیم با شما، با فرزندم، با همسرم، چه در حوزه پابلیک وقت سخنرانی کنم، مقاله بنویسم، معلم باشم، سر کلاس بگم. باز میشه علت کاوی کرد، انگیزه یابی کرد که چرا فلان مدعا در بهمان کانتکست ذکر شده. همه اینها درست، اما و هزار اما، خیلی از مواقع این دوتا با سومی که عبارت است از صدق و کذب و ارزیابی معرفتی مدعا خلط میشه. یعنی یادمون میره که فارغ از این که فلانی از کدام طبقه اجتماعیه و به چه انگیزهی و مبتنی بر چه تجربه زیستهی فلان سخن رو در ذهن پرورانده، به چه علل و انگیزه های این رو گفته، میخواد مشهور بشه این رو گفته، میخواد آدم جنجالی باشه این رو گفته، میخواد دیگران بهش توجه کنن اینا رو گفته. خیلی خوب، اینا رو هم میشه توضیح داد، اکسپلین کرد، اما اینا جای این ساحت سوم رو نمیگیره. من اصلا برای این که میخوام آدم جنجالی باشم یه حرفی رو زدم، اما خب حالا این حرف درسته یا نه؟ این که شما به من بگید یا به من نه، به فلانی بگید این به این خاطر این کارو کرده، یا این میخواد فرض بفهمه که تو روی بهمانی وایسه این کارو کرده، اینا میتونه انگیزه های درستی هم باشه، اما جای بررسی صدق و کذبش رو نمیگیره. خیلی از مواقع رعایت نکردن هنجارهای باورمندی یا نرمهایی که باید لحاظ بشه این است که من یک و دو رو با سه خلط میکنم. یعنی چه خلط میکنم؟ یعنی فکر میکنم سخن گفتن و پرداختن به مرتبه یک و دو، یعنی به چه علل و انگیزه های فلان مدعا در ذهن شکل گرفته، به چه علل و انگیزه های فلان مدعا ابراز و اعلان شده، جای صدق و کذب با ارزیابی معرفتی رو میگیره و با پرداختن به اولی و دومی فکر میکنم کار تمام شد. در صورتی که آنچه که مهمه و محوریت داره بحث از صدق و کذب با ارزیابی معرفتیه. توجه داشته باشید، امروز هم چون با دوستان بحث بود الان رسیدیم به این جای حساس و مهم رو ذکر میکنم. ببینید، فرقی نمیکنه شما در سنت فلسفه تحلیلی کار کرده باشید یا در سنت فلسفه قاره‌ای. اونقدر که من میفهمم آنچه قوام بخش تفلسفه استدلال ورزی. شما اگر بخواید از دایره استدلال خارج بشید دیگه بحث ذوقی و احیانا واگویی و ازواق و مواجید عرفانی و امور هنری و اینا پا در این وادی رو گذاشتید. اشکالی نداره و اونا هم یک قلمروهایی هم، من خودم هم به شخصه خیلی اونها رو دوست میدارم، اما همون سخنی که بوعلی گفت، نحوه ابناء الدلیل، تفاوتی نمی کنه. ما نباید فکر کنیم احیانا فیلسوف قاره‌ای کارش استدلال نیست و استدلال ورزی فقط کار فیلسوف تحلیلیه. نه، تفلسف با استدلال ورزی، با احتجاج کردن، با آرگومنتیشن عجینه و الا فلسفه میشه عرفان، میشه هنر، میشه ذوق. اونقدر که من میفهمم در سنتی هم که ما درس خواندیم، در سنت آنگلوساکسون، در کشور انگلستان یا اینجا کانادا فرقی نمیکنه، همینه، هیچ تفاوتی نمیکنه و نوعی میس پرزنتیشن، یه جور سوء معرفی هم فلسفه قاره‌ای متاسفانه به نزد عده‌ای البته در کشور ما یافته. من ایرانم سر کلاسام به دانشجوها میگفتم که فکر نکنید اگر سخن از فیلسوفان قاره‌ای به میان میآید فکر کنید یعنی باید کلمات قصار بگید و یه درنگی بکنیم سکنج اتاق رو نگاه بکنیم و این میشه تفلسف. من چنین درکی ندارم و ندیدم. اونجا هم اتفاقا چه در کانادا چه در انگلستان هم سر کلاس‌های اساتید فلسفه قاره‌ای بارها رفتم، هم باشون گفتگو کردم، نه اهل استدلالن، اما خب چه موضوعاتی که بهش میپردازن، چه نحوه ورود و خروجشون فرق میکنه خیلی با فیلسوفان تحلیلی. اما نه اینکه اونجا شما بنشینی و مثل مریدی که میشینه پیش پای سخنان استاد او یک کلمه بگه شما بگی تمام شد، اون یک وادی دیگریست، وادی هرچه که هست تفلسف و استدلال ورزی نیست. باری این مرتبه سوم و مرتبه چهارم هم عبارت است از آثار و نتایج و مدلولات منطقی مترتبه بر پذیرش فلان مدعا. خلطی که از قضا در پاره سیاق‌ها رخ می‌دهد این است که با ارجاع به آثار و نتایجی که ممکن است برای شما یا برای من نامأنوس و غیر قابل تحمل باشه، فل مثلا فکر میکنیم که چون به این گفته ایم، پس چون این رو ارجاع دادیم، پس این سخن بطلانش مشخص میشه. اینجا خلط بین مرتبه سوم و مرتبه چهارم. میدونید به چه معناست؟ یعنی مثلا من میگم که آقا اگر این رو بپذیریم، میدونی اگه بپذیری که، یا این میدونی به فلان جا ختم میشه که، میدونی اگه اینو بگی که خب درک در دیانت اینجوری میشه، فلان میشه، بهمان میشه، و بعد چون اون آثار و نتایج رو من در رتبه سابق فکر کردم که آثار و نتایج unpleasantیه، ناخوشایندیه، میگم خب همین نشون میده که اون استدلال ناموجه بوده. یادم میره شما اولا و به ذات یا به نحو اغلبی باید روی این مرتبه سوم کار بکنی. به تعبیر دیگه اگه یه سخنی موجهه، اگه یه استدلالی موجهه، به نتایج شما تن داد. از روی پرداختن به نتایج که نمیشه خود کذب اون سخن رو نتیجه گرفت. خیلی از مواقع این گونه استدلال و مغالطه صورت میگیره، یعنی این هنجارهای باورمندی رعایت نمیشه. به جای اینکه خود مدعا بررسی بشه، اون نتایج رو چون از پیش من فکر میکنم نتایج ناخوشایندیه، میگم این به اینجا ختم میشه. خب بشه، یعنی نگاه بکن ببین استدلال موجهه یا نه. اگر میشه که بعد تند به لوازم میشه. نمیشه گفت من چون اون لوازم رو نمیپسندم. اشکالی نداره شما اگه اون لوازم رو نمیپسندی بیای و در رتبه ثابت اینو نقد بکنی، اشکال نداره. اگر بتونی، یعنی شما اولا از روی اون نتایجی که فکر میکنی ناخوشایندی ذهنت حساس بشه، برگردی خود این استدلال رو نقد بکنی، اشکال نداره. یعنی اون انگیزه شما باشه برای اینکه این استدلالی که در مرتبه سوم نقد شده رو نقد بکنی. اما اگر زورت به این استدلال نمیرسه و اون مدعایی که اقامه شده است با دلیل متناسب و متلائمه، باید به نتایجش تن داد، به نتایج منطقی، به مدلولات منطقی مترتب بر اون باید تن داد، ولی اینکه من نپسندم. اگر زورم نمیرسه، یعنی شما یک سخن رو نمیپسندی. دقیق فهمیدید؟ من بارها یادمه در دبیرستان نیکان ما، فل مثلا الان که نگاه میکنم، مثلا با آرای مرحوم شریعتی معلمای ما خوب نبودن. بعد میگفتن که نحوه استدلال این بود که اگر این رو شما بپذیری، یعنی اگر این سخنان فلانی باشه، خب تشیع علوی فلان، تشیع صفوی فلان 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 فلان، و بعد از اینجا چون اون سخن نامتعارف بود، مگه ما میشه فلان بکنیم فلان بپذیریم؟ اصل اون استدلال هم یا اصل اون مدعام نقد میشد. و نمیگم استدلال های شریعتی یا سخنانش موجه بود، اصلا اون نمیگم. میخوام بگم که نحوه مواجهه به لحاظ اخلاق و هنجارهای باورمندی خطا بوده، به لحاظ متدولوژیک خطا بوده. چرا؟ اینکه فلان مدعا به بهمان نتیجه منتج میشه و من بهمان نتیجه رو نمیپسندم، سبب نمیشه که بگم فلان مدعا باطله. باید اون رو مستقلا نقد بکنم. ندارید. این که من بگم اگر شما مثلا پروتستانتیزم اسلامی رو بپذیرید، حالا باز در اندیشه شریعتی، فلان نتایج براش مترتب میشه و این نتایج هم صرفا من خوشم نمیاد و فکر نمیکنم نتایج جالبی باشه، بله بازم تأکید میکنم اگر این من رو سوق بده به اینکه برگردم و عرض میشود که اصل این استدلال رو نقد بکنم به نحو مستقل، اشکال ندارم. خیلی از مواقع چهار جای سه رو پر میکنه، یعنی با صرف پرداختن به آثار و نتایج ناخوشایند من فکر میکنم بطلان مدعا رو و استدلال رو نشان دادم. این از یک طرف. از یک طرف هم صرف پرداختن به انگیزه ها و علل روانشناختی که فلانی رو برانگیخته است در طرف فلان مدعا. اخلاق باور، خلاصه کنم که گفتم من به جاش تعبیر هنجارهای باورمندی رو میپسندم، متضمن این امر است که ما هنگام مواجهی با هر مدعایی و هر نظام معرفتی، اولا باید این ساحات چهارگانه رو از یکدیگر تفکیک بکنیم و ثانیا نه به یک، نه به دو، نه به چهار بپردازیم. در وهله نخست باید به خود استدلال‌هایی که له مدعا اقامه شده، صدق و کذب و حجیت معرفت شناختی اونها بپردازیم. اگر استدلال موجهه و به توضیح که عرض کردم همون ساوند هم ولیده، اون وقت باید به آثار و نتایج منطقی مترتب بر اون هم تن داد و بعد به این مؤلفه ها، یعنی این که چه علل و انگیزه هایی در کار بوده، میشه مستقلا پرداخت. اما یادمون باشه اونا فقط نقش تبیینی دارند، نباید اکسپلینیشن رو با جاستیفیکیشن خلط کرد. فقط به من کمک میکنه که چرا فلانی بهمان مدعا رو گفته، این که پیشینه خانوادگی و این بوده، این که در این محیط بزرگ شده، این که چه انگیزه هایی در کار او بوده. اینا خیلی خوبه اما ارزش معرفتی نداره، عنایت دارین، جای اپیستمیک جاستیفیکیشن رو نمیگیره، به من کمک میکنه که شرایط رو بهتر بفهمم. اما آن که در ترازوی تحقیق آنچه وزن داره عبارت هست از بررسی صدق و کذب با ارزیابی معرفتی اون مدعا و در ترازوی استدلال اون رو سنجیدن. خب ببخشید عرایض من به درازا انجامید، اما خرسندم که مجموعه نکاتی رو که یادداشت کرده بودم توضیح دادم. ابتداعا به تتمه بحث ما در حوزه معرفت شناسی با توضیح مقوله وحی و تجربه وحیانی و نسبتش با منابع معرفت، بعد بحث مختصری در باب سالیپسیزم و فقره 562 به توضیح که عرض کردم، و در ادامه مرور مباحثی که در حوزه تفکر نقادانه تا کنون در این 15 جلسه توضیح داده بودم، و به عنوان حسن ختام به سه مغالطه، مغالطه پهلوان پنبه، مغالطه اقنومسازی و مغالطه حمله به شخصیت پرداختم و هنجارهای باورمندی رو با تبیین و تفکیک ساحات چهارگانه از یکدیگر توضیح دادم و گفتم که آنچه در باب باورمندی و هنجارهای باورمندی به ما میگوید و اقتضا میکند پرداختن به صدق و کذب و ارزیابی معرفتی مدعیات هست در وهله نخست، نه تبیین علل و انگیزه هایی که در پیشینه فرد در کار بوده است و سبب ابراز آن شده است، و تنها پرداختن به آثار و نتایج پذیرش فلان مدعا. اگر صدق و کذب و ارزیابی معرفتی صورت گرفت و البته باید به نتایجش تن داد، و البته از این دیتاها راجع به پیشینه فلان مدعا میشه بهره مند شد، اما نباید با صدق و کذب و هویت معرفت شناختی دعاوی اونها رو خلط کرد. خب از توجه دوستان سپاسگزارم، منتظر شنیدن احیانا نکته سنجی ها و ملاحظات عزیزان هستم. ابتدای عرایزم هم آوردم، این جلسه آخرین جلسه از مباحث درازاهنگ تفکر نقادانه و معرفت شناسی بود. خرسندم که این دوره 15 جلسه‌ای به اتمام رسید. از توجه و مشارکت دوستان هم صمیمانه سپاسگزارم. ممنون از شما و سلام.
البته خیلی روشن بود این جلسه، واقعا برای من سوالی نمونده. من فقط چند تا واقعا این مباحثی که شما طرح می‌کردید بسیار از خاطرات ما زنده می‌شد در عالم معرفت. توی فرهنگ خودمون بارها دیدیم که مارکسیسم رو وقتی نقد می‌کردن، اون به جایی که خود مبانی معرفتش نقد بشه، که علل ظهور و بروزش در واقع پرداختن. من یادم میاد که کتابای دکتر شریعتی رو که می‌خوندم یا خود شما که نقد کردید، بسیاری از موارد به نتیجه که کلیسا و پاپ داشت و همکاری که با نظام‌های سرمایه‌داری می‌کردن، اون منشأ بروز مارکسیسم در واقع عنوان می‌کردن، همینو کافی می‌دونستن برای نقد مارکسیسم. هم اخیراً هم که در نقد سکولاریسم دقیقاً از همین روش استفاده می‌کنن مرتباً، ما می‌بینیم در برنامه‌های تلویزیونی که بسیاری از منتقدین بیشتر به اون نظریه‌های غیر علمی در واقع کلیسا که مقابله می‌کرد و در واقع بعد از دوره رنسانس در واقع سست کرد اشاره می‌کنن که منشأ سکولاریسم بوده، بازم همینو کافی می‌دونن برای اینکه سکولاریسم رو نقد کرده باشن. یا خیلی خیلی مثالای زیادی هست. مثلا خدا رو نمیشه نباید و نمیشه انکار کرد چون زندگی پوچ میشه، بی‌معنا میشه، به نتایجش فکر میکنن. یا خیلی وقتا نفع‌گرایی رو، منفعت‌گرایی رو در عالم اخلاق با نوعی اگویسم ساده سازی میکنن که به سادگی بشه نقدش کرد. یعنی تقریبا این جلسه همش خاطره بر من زنده شده و میخواستم ببینم که نظر شما چیه.
بله، عرض میشود کمتون که گفتید بیشتر خاطرات شما بوده، من راجع به خاطرات شما چیزی نفیان و اثباتن نمیتونم بگم جز ابراز همدلی و اینکه خب ما دانسته و نادانسته به همین سبب گفتم تعبیر اخلاق رو در وهله نخست نباید به کار برد. البته اگر کسی پس از دانستن اینها رو مقفول بگذارد خب بس فرق میکنه. درسته در باب مارکسیزم همطور که شما گفتید چه کسانی که به هر حال در دفاع از مارکسیزم برمیخواستن و چه کسانی که در نقد مارکسیزم، ادهی هر دوشون فکر میکنم که دوچار این مغالطات میشدن. اگر یادتون باشه اوایل انقلاب آقای سروش بحثی داشت تحت عنوان روش نقد اندیشه ها، به پاره از این نکات البته از منظر دیگری و با صورتبندی دیگری ایشون پرداخته و خلط میان انگیزه و انگیخته که از نکاتی است که ایشون توضیح داده و مفاهیمی است که برساخته متضمن همین معنا هم هست که ما انگیزه رو با آنچه که از انگیزه برمیخیزد نباید خلط بکنیم. عنایت دارید؟ مثلا همین قصه این که دین به سبب جهل فل مثل یا نیازی که مردم به متافیزیک داشتن پدید آمده است که خب در روایتی از مارکسیزم خیلی گفته می شود. مطابق با آنچه که امروز بحث کردیم، حالا شما خوب شد اشارتی به مارکسیزم کردید، این حتی اکثر ناظر به مرتبه اول و مرتبه دومه. میشه امری انگیزه های فلان و بهمان داشته باشه، اما صدق و کذب مدعیات سر جای خودشه. یعنی آدم ممکنه از سر ترس کلن میگم یه سخن درستی هم بگه، میدونی؟ میتونه یه مدعای موجهی هم داشته باشه. یا شما بگیدیم به خاطر اینکه میخواد سود بیشتری ببره، منفعت بیشتری کسب بکنه فلان سخن رو میگه در حوزه های مختلف. اینا درست هم و میتونه اون سخن هم سخن موجهی باشه، نمیگم لزوما این گونه است، اما خلط میان این سطوح مختلف با یکدیگر خیلی از مواقع آدمیان رو قانع میکنه، مخصوصا اون واکاوی ها و عرض میشود انگیزه خانی ها در مناسبات و روابط خودمون بیاییم نظر بکنیم. خیلی از مواقع آدم رو ستیسفاید میکنه، میگه خب من دیگه رسیدم به حق مطلب، فلانی اینجوریه، کرکترش اینه، که میتونه درست هم باشه، اما خب جای صدق و کذب مدعا رو نمیگیره. یعنی چه بسا یک آدم ناپارسایی سخنان موجهی بگه، یا آدمی که گرفتاری هایی داره عنایت دارید میتونه اینا، این خلط هاییست که در ذهن های ما صورت میگیره. یا یه نکته ای که من ممکنه از فلانی هیچ دل خوشی نداشته باشم، این اون بلوغ روانیه و بلوغ معرفتی که من عرض میشود که بتونم میان حوزه های مختلف فعالیت های کسی یا سخنان کسی تفکیک بکنم. اینا از همین جاها برمیخیزه دیگه. بازی خاطری الان شما گفتید مبتنی بر اون خاطرات که ذکر کردم به ذهنم میرسه. من یادم بعد از انتخابات بحث برانگیز سال 88 تهران بودم، در مؤسسه معرفت تجویش یک دوره فلسفه کانت تدریس میکردم و خب کلاس های آزاد بود، دوستان بسیاری و متعددی با پیشین های مختلفی شرکت میکردن، منابع مختلفی هم معرفی کرده بودم و میخواندیم. یکی از منابعی که معرفی کرده بودم کتاب یوستن هارتناک بود به قلم و ترجمه آقای دکتر حداد. خب اون موقع دقیقا ماهای پس از انتخابات بود و فضا رو شما خوب خاطرتون هست. من یادم برخی از دوستان و دانشجویان به من معترض شدن که آقای دکتر شما چطور این کتاب رو معرفی کردید و به هر حال الان فلان و بهمان. منم به اونها گفتم که این ترجمه خوبیه، منم مثل شما به موازی سیاسی آقای حداد همدلی ندارم، اما خب این که جای اونو نمیگیره، یعنی حالا فلانی یک موضع سیاسی از منظر من و شما ناموجه اخذ کرده، خب حالا ترجمهش ترجمه خوبیه، اون بلوغ معرفت شناختی و روانی و تفکیک امور از یکدیگر به من میگه خب بگم ایشون مترجم خوبیه، ادیب خوبیه، قلم روانی داره، نمیگم خیلی فاخر مینویسه، نه ولی خیلی روان مینویسه، خیلی عرض میشود که حرف زدنش قابل فهمه و اون کتاب ترجمه خوبیه، همونطور که کتاب دیگه که ایشون در فلسفه کانت ترجمه کرده، یعنی اون کتاب تمهیدا ترجمه خوبیه، چون آیات ادبیاتش خوبه. آدم خب اینا رو باید تفکیک بکنه از هم. میخوام میگم این نتایج عملیش میشه که خب حالا من چون با فلانی و بهمانی سری یه جاهایی خیلی هم اختلاف دارم، میگم اون روزها خیلی هم ملتهب بود جمع و بعضیشون واقعا تعجب کرده بودن، منم بهشون گفتم منم از تعجب شما تعجب میکنم، به این معنا که یک آدم فلسفه خوانده و سر کلاس فلسفه نشسته باید متفاوت باشه با دیگران. من نمیگم از اون موازهتون عدول کنید، اما تفکیکان در جای خودش جای داره. میخوام بگم این حالا همه اینا چنان که میبینید با هم نسبتی داره، بله در همون بحثای مارکسیستی هم تو کشور فرمودید این چنین بوده، بعدها آدم اینا رو بیشتر فهمیدم، چون دانش آموز دبیرستان که بودیم خب همین نکات رو در باب مارکسیست به ما هم میگفتن، این سویشو میگفتن، یعنی ببینید همونطور که اون سخن مارکسیستی کفایت نمی‌کنه که دین به سبب ترس از حوادث طبیعی پدید آمده، به سبب اینکه آدم احتیاج داره به یه جایی خودش رو بسک بکنه پدید آمده، این کفایت نمی‌کنه، باید به لحاظ معرفت شناختی هم دعاوی ادیان بررسی بشه. از آن سو هم خب همین که این مارکسیستا برای این رو گفتن که انقلاب بکنن، برای اینکه با بورژوازی در بپیچن، برای اینکه مسئلهشون مسئله جهانی شدن بوده، و همین باز کفایت نمیکنه، اینا خیلی خب انگیزه هاشون رو نشون میده، اما خب خود دعاوی چی؟ ارتباط وثیق میان پیشه و اندیشه، ارتباط وثیق میان معیشت و نالج، خب اینا بصیرت هایی است در مارکسیست که امروزه هم با یه روایت های دیگری ما بهش باور داریم. من در همین مقاله عقل همیشه قاصر که امروز ذکرش رفت گفتم که ویتگنشتاین و هایدگر و یکی دو نفر دیگه از آباء پست مدرنیسم بودن، چون قصور امها نشدنی عقل رو نشان دادن. عنوان مقاله من هم از عقل همیشه قاصر، یعنی اون عقل جهان شمول قرن 18 رو به زیر کشیدن. خب مارکسیسم هم در این میان نقش داشت، نقش مهمی هم داشت، بصیرتش این بود که ما عقل منسلخ از سیاق نداریم، عقلانیت به هر حال نسبتی داره با پیشینه افراد و اون پیشینه افراد، پیشینه تربیتی، معرفتی، معیشتیشون سایه میاندازه بر روی لایف استایل اونها و نحوه نگرششون به جهان. عنایت داری اینا اون بصیرت هاییست که خب میشه برگرفت و در این حال مواجهه استدلالی کرد. بله این همطور که شما اشاره کردید به حال خیلی کاربرد داره و ما باید بکوشیم، سخت هم هست، چون به حال ما فقط که انسان موجود معرفتی نیست، اصلا و ابدا نیست، به تعبیر شوپنهاور دست کم ما ساحت احساسات و عواطف هم داریم، علاوه بر ساحت کاگنیتیو و ساحت اراده و خواست هم داریم، دست کم این سه ساحت رو میشه از یکدیگر تفکیک کرد. خب احساسات و عواطف در همه ما ریزش میکنه، ما باید توجه داشته باشیم و اولا این تفتون و توجه رو به این تفکیک مد نظر قرار بدهیم و بعد اینا رو از یکدیگر جدا بکنیم و نهایتا استدلال ورزی با همه این احوال باید باشه، یعنی اگر اینام نباشه دیگه حقیقتش سنگ روی سنگ بند نمیشه. من این چنین میفهمم، یعنی درسته که ما هممون تخت بند زمان و مکانیم، درسته که عقل قصور محو نشدنی داره، در این حال با همین عقل نیم بند ما باید بکوشیم جستیفاید کنیم مدعیاتمون، اگر اینا نباشه که دیگه میشه هر کی زورش بیشتره و هر کی به هر حال سخنش به هر علت و دلیل نفوذ بیشتری داره، اما نه به خاطر اتقانی که داره. بله اون مثالی هم که از دبیرستانمون زدم از این حیث بود، من با همه احترامی که برای معلمان و دبیرانمون قائلم و زحمات بسیاری که برای ما کشیدن در اون جلسات اصول عقاید، بعدها اون موقع که عقلم نمی‌رسید اینا رو می‌خوندیم و خیلی هم استفاده می‌کردیم، متوجه شدم که خب این خلل‌های روش‌شناختی در کارشون وجود داشته، چه بسا نمی‌دونستن، واقعا میگم نمی‌دونستن که این تحقیق‌ها رو اگر نکنی بار ما بار نمیشه به لازم معرفتی و کفایت نمیکنه شما به انگیزه ها و صرفا آثار و نتایج ناخوشایند بپردازی، باید خود مدعا رو مشخصا صورت بندی کنید با پرینسیپل آف چریتی که گفتم، یعنی اصل همدلی صورت بندی بکنید و بعد نقدش بکنید. بله بفهمید. بفهمید.
من به این موضوع دارم فکر میکنم، حالا خیلی برام چیز نیست، حالا بخواهم راهنمایی بگیرم. آثار و نتایج منطقی بعضی موقع برای یک مدعا، برای بررسی یک مدعا خوبم لازمه. وقتی میخوایم عواقب و نتایج یک مسئله رو در اجتماع، در سیاست بررسی کنیم از دیدگاه فایده‌گرایی، یا بخوام بررسی کنیم، فکر کنم یکی از عواملی که تو اون سومی میتونه نقشی بازی بکنه به لحاظ عقلی، که مثلا ما بگیم مثلا فلان مدعای یکی از مثلا نقاط ضعف که بخوایم بررسی کنیم، این آثار و نتایجش ایناست که مثلا به لحاظ فایده‌گرایی یا به لحاظ اجتماعی مطلوب نیست. یعنی فکر نکنم بعضی جا میشه این کار کرد، نمیدونم حالا
توضیح بیشتر میدید یعنی چی میشه کرد.
یعنی یه جاهایی برای اینکه بررسی بکنیم یه مدعایی رو، میشه بگیم آقا جان این مثلا به لحاظ مثلا عواقبی که داره به نظر ما انجام نشه یا اشتباهه فلان، یکی از مثلا به دیدگاه فایده‌گرایی اصلا فایده‌ای نداره برای جامعه، فایده‌ای نداره برای سیاست، مثلا اینجوری. یا مثلا فرض کنید مثلا الان اون چیزی که تو بنیادگرایی دینی داره اتفاق میفته، شاید به لحاظ ذهنی اونا کاملا صادق باشه حرفشون، مثلا به لحاظ خودشون، بعد می وقتی عواقب کارشون رو داریم میبینیم که به لحاظ تنوعی مثل طالبان و داعش میبینیم که جامعه رو و به چه سمت و سوی کشوندن و دادن ببینن، یه جورایی به نظر من میشه بعضی موقع این آثار و نتایج رو هم تو بررسی صدق و کذب و ارزیابی معرفت مثل مدعا نه استبدا یه مدعای مطرح میشه استفاده کرد ازش.
ببینید، بذارید ناظر به آنچه که گفتید دو امر از یکدیگر تفکیک بکنم. ببینید من اینجوری فهمای شما رو بهتر میفهمم و پاسخ میتونم بدم، چیزی بود شما اضافه کنید. یه وقت هست که چون شما مثال فایده‌گرایی اخلاقی هم زدید، ببینید اون توجه داشته باشی در فایده‌گرایی اخلاقی اصلا در خود مدعا آثار و نتایج مندرجه، یعنی خود اون استدلال مبتنی بر این است که هر امری که آثار و نتایج داشته باشه که متضمن بیشینه شدن فایده و کمینه شدن درد و رنج باشه اخلاقی تره، یعنی خود اون مدعا با مقوله کانسکوئنس عجین شده. این فرق میکنه با این تفکیک میان 3 و 4، توجه داری؟ این در فایده‌گرایی اخلاقی امری اخلاقی است، به اصطلاح روایی اخلاقی، ارتباط وثیقی داره با بیشینه شدن فایده و کمینه شدن درد و رنج. اینجا خود آرگومنت مبتنی بر این است که ما بسنجیم چه امری بیشینه شدن فایده و کمینه شدن درد و رنج رو در بر گرفته. میخوام بگم الان وقتی که به مسابقه فایده‌گرایی اخلاقی شما سخن میگید، همچنان تو مرحله سومی، این جنسش این گونه است در باب فایده‌گرایی اخلاقی مشخصا. اما در این حال یه نکته‌ای هست پرسش شما، من با اون مخالفتی ندارم، اونم این است که مثلا چون مثال داعش و اینا رو زدید، یعنی امور ملموس در جامعه، ما بحثی الان در ساحت نظره، توجه دارید، و الا یک دولت مرد برای اداره مملکت خب یه کارهایی باید بکنه، نظم مدینه رو باید حفظ بکنه، یعنی نباید منتظر این بشه که حالا مثلا دانشمندان و دینشناسان در باب روایی و ناروایی خانش داعش از اسلام به نتیجه برسن بعد جلوی این توپ و تانک اینا رو بگیره. نه، اگر مرادتون اینه، این بخشش قطعا در سطح عمل ملاحظاتی است که پرگماتیسم اقتضا میکنه، اختصاصی هم نه به ایران داره نه به سوریه، نه عرض میشود که به عراق، همه دولت ملت ها در وضعیت کنونی و توسطان حکمرانین اختزاره میکنه که شما نظم مدینه باید حفظ بشه، نظم شهر، امنیت باید حفظ بشه، اونا یه ملاحظات و مقتضیات عملی که در جای خودش باید بررسی بشه. من بحثی که عرض میکنم در ساحت نظره، اونجا حتما باید این کاری که جلوی دزد رو که نمیشه گرفت و گفت، حالا مثال میزنم که حالا با هر انگیزه فکر کنه که موضعش موجهه یا با هر استدلالی، نگیم انگیزه، اونجا باید گرفت دوز رو، باید عرض می شود زندونش کرد اگر یک کسی شهر رو داره آرامشش رو به هم می زنه. دقیق فرمودید، اونا در جای خودش، مثال بزنم در همین تورنتو که من و شما زندگی می کنیم، اگر یک کسی بیاد و با یه جماعتی از فردا بگه من یک رؤیاهایی دیدم و مسیح به من یه چیزایی گفته، اصلا نظام اقتصادی شما سر تا پاش فاسده و شروع کنه با یه جماعت 200 نفره ای، فرض کنید که در بانک‌های RBC و TD اینجا وایسه و نذاره مردم برن داخل، یه جمعیتی مگه دولت تحمل میکنه؟ هیچ جای تحمل نمیکنه، میان جمعش میکنن. حالا اینکه بگن این خواب رو دیدی تو یا درست میگی یا این افراد از کجا آوردی، هیچ جا تحمل نمیکنه. میخوام بگم چون مثال داعش زدی درس میکنم، اون ملاحظات عملی در جای خودش و اختزاعات عرض میشود زندگی جمعیه. اما اونی که من عرض کردم بحث نظری بود و اینکه حالا در ساحت نظر ما چه ملاحظاتی داشته باشیم و داریم. این خاطره رو ذکر بکنم، من یکی از مواردی بود که برام روشن شد که چقدر در وادی عمل پیچیدگی ها بیش از آن چیزی سیده وحل نخست به نظر میرسه و البته در مقام ارزش داوری هم نیستم، فقط توضیح میدهم که چقدر باید ما دیدمون رو وسیع بکنیم. یکی از دولت مردان آقای خاتمی خودش سالها پیش به من میگفت که در وزارت کشور مشغول به کار بود، ایشون میگفت که ما در مقام عمل وقتی که در وزارت کشور کارها رو انجام میدادیم با یه مشکلی در باب قصه قاچاق مواد مخدر مواجه بودیم. میگفت اون مشکل اینجا بود که از یه حیثی خب ایران اون مناطق کویریش و از سیستان بلوچستان اون مناطق کویری پایینش خب میدونه ترانزیت مواد مخدر قاچاق بخشش دسته کم، میگفت از یه حیثی خب نمیخوایم این کار صورت بگیره، قطعا نمیخوایم، اما میگفت از حیث دیگری هم هزینه مقابله با این بعد ببینید چقدره. وقتی با یک جماعتی شما مواجهی که میگفت اینا کاتیوشا دارن، هلیکوپتر دارن، وقتی که میان بارها شده سربازای ما رو کشتن، نتونستن اینو جلوی اینو بیستن، میگفت توی قارها و جاهایی دارن اینو واسه خودشون در سیستان بلوچستان بارها شده، میگفت رفته برد نیرو و با بیش از نیمی از کشته برگشته، اختصاصی هم به ایران نداره، اما میگم اون بخشیش که مربوطه به ماست اینه. اون وقت میگم آدم یه کلکولیشنی میکنه، شما هزینه چقدر میکنی فایده چقدر میکنی، شما چقدر هزینه باید بکنی فیلم مثلا اگر بخوای بلمره این رو از بین ببری. میگفت تقریبا، ایشون به من میگفت، حالا روایت اون موقعی بود، میگفت تقریبا زور ما نمیرسه، زور دولت و نیروی انتظامی و عرض میشود وزارت کشور، میگم نمیرسه، میگفت آزموده این رو بارها. بعد به من میگفت که خب شما حساب میکنی همون نیرو رو جای دیگه ای بذاری، مثلا همون تعداد آدم رو، همون تعداد امور رو بذاری دم مرزها، از مرزها بیشتر محافظت بکنن، یا تمام اینا بره صرف مبارزه با ترانزیت مواد مخدر. ببینید حالت ایدئالش قطعا هم به ذهن ایشون میرسیده و به ذهن ما میرسه که باید تا میشه امور به نحوی پیش بره که پاک بشه منطقه جنوبی کشور ما از ترانزیت و قاچاق مواد مخدر. اما او به عنوان دولت مردی که چند سال معاون وزیر بوده، کار کرده، پس از اتمام دوران کاریش به ما میگفت، میگفت ما یه جاهایی، حالا تعبیر از من یعنی گیواب کردیم، یعنی یه جایی دیدیم نمیشه، میگفت اقتضاء سیاست ورزی و حکمرانی اینه. حالا ببینیم، اون موقع خیلی برای من جالب بود این نکته که چون در صداقت اون فرد نه تردید داشتم و نه الان دارم، و اینکه مقام عمل یه اختصاعاتی داره که به رغم میلش آدم مجبور میشه به انجام و یا ترک کاری یا تن بده یا دست کم با کراهت اجازه بده که اون اجرا بشه. من فقط یه خواستم بگم که آنچه که الان در مقام بحث بودیم و شما هم اشاره فرمودید، اینا بحثاییست که در حوزه نظر و به لحاظ عملی میخوام بگم که شما فکر کنید پذیرش فلان مدعا چنین تغییر تحولی در نظام معرفتی شما بده، به صرف اون تغییر و تحول اون امر رو ناموجه نمی‌کنه، بلکه بعد ببینید خود اون سخن تا چه میزان موجه. نمی‌دونم هر دو شقش.
بله، نه فقط این آثار نتایج میتونه به یاری باشه برای استخدام.
از کردم به تنهایی نمیتونه دیگه، همه حرف من این بود، به تنهایی نمیتونه. اگر سخن موجهه بعدش تند، اگر موجه شما میتونید اینجا نقل مکان بکنی، استدلال رو چالش بکنید، اون کارو میتونید بکنید. میگم به صرف آثار و نتایج نامنتظر، به صرف آثار و نتایج ناخوشایند یک سخن رو نمیشه گفت ناموجهه. میشه یه انگیزه باشه که شما برید اون رو خودش رو استدلال رو نقد بکنید، اینا دارید، اما به صرف تأکید بر اون نمیشه.
یه سوال، حالا تو بحث اقنوم سازی مثلا معادل تجسد میتونه برای شما مثلا باشه یا اقنوم سازی، یا تفاوتاشو میگید مقالطه و خونسازی معادلش تجسد هم میتونیم بیاریم.
حالا برای ریفای کردن معادلی که گذاشتن من دیدم در زبان فارسی اینه، تجسد رو حالا فکر میکنم چون به حال برای
چون من توی کتاب دیدم از خودم توی کتاب بله. تجسد استفاده شده
بله، نه خطا نیست، من اقلومسازی رو بیشتر دیدم حقیقتش، خطا نیست، یعنی شما بگید که تجسد دیگه تجسم بله. که نه بله میتونه، مشکلی نداره، من اون رو بیشتر دیدم و به اصطلاح در متونی که به کار رفته و خب از همون اغنوم ثلاثه هم میاد چنان که مستحضرید، و اینکه یه چیزی رو ابجکتیفای میکنی، میدونید، یعنی فکر میکنی که همون که عرض کردم چون در زبان ازش سخن به میان آمده این حضور و وجود بیرونی داره، ابجکتیفیکیشن هم شاید معادل خوبی برای این باشه، یعنی امری رو ابجکتیفای کردن، بهش تعین و تشخص بخشیدن و در اداد موجودات جهان پیرامون انگاشتن. بله، بدون اینکه عرض بشود این عبور موجهی باشه یا دلیلی لهش اقامه شده باشه. بله، کجا دیدید یادتون هست؟
کتاب مقالطات آقای
خندان. بله،
مقالطه تجسد.
آها، من کتاب ایشونو ندیدم، یعنی جلدشو دیدم و ورق زدم اما نخوندم، اینو جای دیگه ای دیدم ولی اونم درسته، یعنی میشه فهمید که مراد چیه. حالا ایشون برای اد همینه من دیتونه چی گذاشتن؟
نه
همون حمله به شخص بود یا نه؟
نه
یادتون نمیاد. بسیار خوب. بله خوب شد گفتید، اونم از کتابهای خوبی است در این باب در حوزه منطق کاربردی که من عرض کردم تبرقی کردم ولی از دوستان هم تعریفش رو شنیدم و خوبه. به هر حال نسبتی است که این مغالطات یا این بحث‌های انتزاعی توسعاً با زندگی روزمره برقرار میکنه و همون توضیحاتی که در باب ساوندنس و ولیدیتی یا تفکیک و تمایز میان تناقض و تضاد عرض میشود که انواع استدلال‌ها، انواع مغالطات که در این جلسات من ذکر کردم، خب در این متون شبیه متن جناب خندان هم به کار رفته است و خوبه که ما به هر حال اونها رو در کار آوریم و لحاظ بکنیم برای اینکه نظام معرفتی مرتبتر و منسجمتری داشته باشه. بفرمایید.
آثار و نتایج الان اگر در ساحت نظر هم بخوایم بررسی کنیم، بنابر خب این نظر ما آثار و نتایجی که از دل بعضی از نظرات خواجه نصیری و یا غزالی بیاد بیرون اگر منجر به تئوریزه شدن تمامیت خواهی بشه، ما نباید در بررسی کردن بقیه آثارش ما این مسئله در مورد نقد قرار بدیم.
میتونید شما مستقلا تمامیت خواهی رو نقد بکنید، اشکال نداره، یعنی بگید منتج، یعنی تمامیت خواهی رو مثلا میگم بگید اون خودش اخلاقا ناموجهه، چرا؟ اگر اون رو بتونید مستقلا نشون بدید اشکال نداره. میدونید به تعبیر دیگه اگر شما تمامیت خواهی رو بتونید مستقلا نقد بکنید، چون این نتیجه منطقی سخن اونها بوده، اون سخن رو هم میتونید نقد بکنید. نداری؟ آره دیگه، میخوام میگم چون اون بوده، اومد قاعدتا اگر این چنین باشه شما در مرتبه سابق هم در رتبه سابق هم میتونید اون سخن و اون استدلال رو نقد بکنید. مثلا یه اختیاراتی غزالی فی المثل برای حاکم در حکومت دینی یا در جامعه دینی قائل باشه، مثال میزنم، اون نمق ادلهش رو میتونید نقد بکنید مبتنی بر همین نتیجه منطقی که میگویید برش مترتب میشه. من نکتم همش این بود که به صرف این که اون نتیجه رو ما نمیپسندیم و ناخوشایند و نامنتظره، یعنی برای ما قریب و ناآشنا مینماید، اون کفایت نمیکنه، باید نقد کرد. اگر منطقا این چنین باشه که شما میفهمید، خب پس چون رابطه منطقی میانه اون نگاه اتوریتیتیو به اصطلاح با توضیحی که شما دادید و اون استدلال در رتبه سابق چنین رابطه‌ای برقراره، شما باید بتونید اون مدعا و استدلال غزالی، خواجه نصیر، هر کسی رو در ساحت سوم بتونی نقد بکنید و از اونجا باید حرکت کرد. خب از توجه دوستان سپاسگزارم و جلسه انتهایی ما که تقریبا 2 ساعت هم به درازا انجامید به انتها میرسه و چنان که وعده کردم و گفتم در انتهای عرایزم پیش از پاسش و پاسخ، اگر عمری باشه
از هفته آتی دوره فلسفه اخلاق رو آغاز میکنیم و فکر میکنم 14-15 جلسه به مباحث فلسفه اخلاقی هم بپردازیم. پاره‌ای از دوستان از من خواستن که راجع به رابطه اخلاق و سیاست هم نکاتی رو بگویم. انشاءالله در دل اون جلسات من به تفصیل یکی دو جلسه از منظر خیش راجع به رابطه اخلاق و سیاست مبتنی بر نظریات اخلاقی توضیح خواهم داد. فکر میکنم کلاس فلسفه اخلاق از این حیث که اخلاق نسبت وثیقی با زندگی ما داره جذابتر یا به تعبیر دقیقتر ملموستر باشه از مباحث معرفت شناختی و تفکر نپادانه. البته این هیچ در مقام ذره‌ای تخفیف شأن و اهمیت دوره‌ای که در خدمت شما بودم نیست، چون که چنان که دیدید و از ابتدا هم گفتم بر همه کسانی که در حوزه علوم انسانی کار جدی میکنن یا نه حتی رصد میکنن تحولاتی که در جامعه رخ میدهد، آشنایی با معرفت شناسی و تفکر نقادانه به نظر من فریضه است. در این حال چون کار و بار و شغل شاغل من تفلسف است یا یکی از کارهای من تفلسف است، فلسفه اخلاق هم ارزش فلسفی داره و هم نسبت وثیقی با زندگی روزمره ما آدمیان، خصوصا وقتی به اخلاق هنجاری برسیم. من چه در باب اخلاق و سیاست چه پاری مثالهای پاری موضوعات دیگه حتما توضیحاتی خواهم داد. برخی فیلم ها رو شاید معرفی بکنم که در ایضاح بیشتر مدعیات و ادله من و توضیح متخصصان این فن کمک کننده و رهگشا خواهند بود و امیدوارم که این دوره هم از پی ادوار دیگر در برسد و ما بتوانیم گفتگوهای فلسفی رهگشایی داشته باشیم که سبب شکوفایی خودمون و دیگر عزیزانی که در این جلسات به نحو مجازی شرکت می‌کنند بگردیم. مثلا